Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموس.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به 21مین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس.
به پادکست لوموس خوش اومدین. ما اینجا هر هفته کتابای هری پاتر رو به ترتیب و فصل به فصل جلو میریم و در مورد تمام جوانبش با هم صحبت میکنیم. اگه کتابا رو نخوندین، بدونین که ما تمام مجموعه رو در نظر میگیریم و حرفامون باعث لو رفتن قصه میشه. چه برای اولین بار چه چندمین بار، بهتره که شما هم همراه ما شروع به خوندن کتابا کنین. در ضمن این قسمت یه نسخه تمام تصویری داره که از یوتیوب دمنتور میتونین مشاهده کنین.
اسپانسر این قسمت لوموس فلایتیو هست. فلایتیو یه شرکت گردشگری آنلاینه که به شما امکان خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل به صورت آنلاین رو میده. فلایتیو توی 6 سال گذشته بزرگترین فروشنده پرواز خارجی بوده، ولی علاوه بر فروش بلیت هواپیما تو بخشای دیگه سفر هم خدمات فعالی داره. مثلا اینکه شما میتونید از طریق فلایتیو ویزای یه سری مقاصد مثل امارات رو بگیرید یا خدمات دیگه مثل ترانسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی پرواز رو میتونید از طریق فلایتیو دریافت کنید. اگر خریدار پرواز مقاصد محبوب در فلایتیو باشید، میتونید به راهنمای جامعه سفر به اون مقصد هم دسترسی داشته باشید. در ضمن اگر تا پایان شهریور از فلایتیو پرواز خریداری کنید، 3% تخفیف نامحدود هتل هم دریافت میکنید. با فلایتیو دنیات رو کشف کن. flightio.com.
خب، رسیدیم به اپیزود 21، به فصل 21، یه فصل هیجان انگیز با یه مهمون هیجان انگیز. سلام عزیزه، خوش اومدی.
سلام به همه، خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگه با شما هستم.
سلام، خیلی خوش اومدی.
خوش اومدی.
دیگه مرضیه نیاز به معرفی نداره دیگه.
بابا، مرضیه پای ثابت پادکستمونه، هر کی نشناسدش دیگه باید به یه جای کارش شک کرد.
دیگه من
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
سه قسمت بودم دیگه، بخوام معرفی کنم بد میشه.
آره، مرزی عضو پنجم پادکستمونه.
ولی حداقل کارتون توی یوتیوب و اینا رو معرفی کن.
آره.
شنونده جدیدمون حداقل بدونن.
بچه هایی که لوموس رو میشنون، ما یک کانالی داریم توی یوتیوب که توش پرونده های واقعی یا عجیب میذاریم به اسم فیکشن. شما اگه فارسی هم سرچ کنید پادکست فارسی فیکشن یا پادکست فیکشن، اونجا وارد میشه، میتونید ببینید دیگه. ما رو سابسکرایب کنید، خیلی متعهدانه هفته 3 اپیزود هم میذاری. اگر بشنوید که خوشحال میشیم.
به به
به به،
خیلی هم پرکاری.
بله. بعد اگر که ما رو هم سابسکرایب نکردید، لطفاً حتما سابسکرایب کنید کانال دمنتور رو.
حسودی چی شد دلت خواست؟
نه حسودی نه، باید در حال همیشه اشاره میکنیم دیگه، حالا که صحبت سابسکرایب شد ما هم سابسکرایب کنید.
آره اون زنگوله هم میتونید بزنید اگر لایک
و اصلا واسه مرزی اینام بزنید زنگوله رو.
آره
خوشم میاد که واقعا همه درخواستاتون رو مطرح کردید. حالا مرزی من یادم افتاد که ما یه ذره بی‌تربیتی کردیم، چرا ما از تو تا حالا این دفعه سوم اومدی تو پادکستمون نپرسیدیم گروه چیه واقعا، این چه وضعیه، ما مهمون داری میکنیم؟ ما از همه مهمونامون میپرسیم.
به خاطر اینکه من ذهنتون رو منحرف کردم که نپرسین.
خب آره تقصیر خودت بوده. حالا
آره یعنی هر بار که حرفش میشد مثلا بچه حرف میزدن، من اصلا ساکت میشدم که یه درصد هم مثلا تو ذهنتون نیاد که از منم بپرسین.
تو دلت هم میگفتی خدا کنه نپرسن، خدا کنه نپرسن،
خدا کنه نپرسن، کاش نپرسن، کاش نپرسن، آخیش این بارم نپرسن. آره قشنگ این حالتی بود.
خب ولی دیگه الان متاسفانه خیلی علنی ازت پرسیدم، نمیتونی انکار کنی، بهمون بگو.
بچه متاسفانه با ایمیل های مختلف، با اکانت های مختلف، همه چی به یک نقطه ختم میشه و همه راه ها به اسلیترین ختم میشه، هیچ کارش نمیشه متاسفانه. آره
خوبه دیگه.
اتفاقا چند اپیزود پیش سحر مهمون ما بود که اونم گروهش اسلیترین بود و ما گفتیم که به به اولین اسلیترینی جمعه، ولی الان متوجه شدیم اولین اسلیترینی جمع تو بودی که دو قسمت پیشتر با ما همراه بودی.
آره آره نگفتم ولی خب
نه ما شنوندهای اسلیترینی هم زیاد داریم، همیشه هم بهمون میگن که چرا تو جمعتون اسلیترینی ندارین. واقعا گروه خیلی خوبیه، اون گروهی که آدم باید شرم کنه ازش. به هر حال یه گروه دیگه است که بنده اشاره نمیکنه،
با دست اشاره نمیکنی.
با دست هم نشین نمیدی. البته قبل از اینکه بریم
سکوت اختیار میکنم که دوستان گریفین داریم خودشون پاسخ شما رو بدن.
باره گم شه بابا. قبل از اینکه بریم توی فصل، من میخوام به شنونده هامون و به دوستامون بگم که این اپیزود با همون همراه باشید، قراره اتفاقات جالبی توش بیفته و چیزای جالبی از خودمون براتون بگیم.
بله
چیزای جالبی از خودمون درک کنیم.
نمیدونم
نمیدونم ولی ممکنه کسی درک کنه.
بستگی به میگم بستگی به کیفیت میکروفونت داره که چقدر
قنجی میگیره کیفیت میکروفون روزی که گذروندی همه اینا تاثیر.
بله
علاوه بر نویدی که میلاد داد، این نویدو منم بدم. فکر میکنم که اینطور که الان از اوضاع پیداست اپیزود سمی هم در پیش خواهیم داشت.
مهمترین اپیزود کتابه، مهمترین فصل کتابه. چه انتظاری داری بابا؟
تشار جان تجربه نشون داده ما همیشه فصلهای خیلی مهم و تاثیرگذار تبدیل به فصلهای سمی میکنیم.
آره همینو میگم دیگه. الان ببین ما الان واقعا مهمترین فصل کتاب و انتظار دیگه به جزی نباید داشته باشیم.
خلاصه که امیدواریم که اپیزودی باشه که بهمون خوش بگذره.
بله
100%
بهمون خوش میگذره، چون یکی از فصلایی هم هست که بیشترین سانسور رو داره. البته سانسور چیز خاصی نیستش، ولی خب شما یه درصد فکر کنی ما سوژه نکنیم.
به به تازه الان میشه از این نسخه منم استفاده کرد.
بله
بله مرزی یه نسخه متفاوت از کتاب فارسی رو داره، مال آقای پرتو اشراق
مرحوم.
میخوایم با دو تا خورشت آلو بیایم سراغتون.
پرتو اشراق هم عذرخواهی میکنم، خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد. یعنی پرتو اشراق هم بنده خدا سالها مثل وینکی بود توی جامعه فارسی ما، همون جور که ما سالها فکر میکردیم وینکی مرده، پرتو اشراق هم سالها بقیه فکر میکردن خانوم هسته.
خانومه، آفری. تا بند خدا فوت کرد من فهمیدم آقا بود. آره، تا این که بند داشته. آره
من خودم یه دوست دارم اسمش پرتو، خب دیگه واقعا نمیتونم طور دیگه فکر بکنم.
آره، گویا اسم پرتو اسم اسپورتی هستش. حالا خدا رحمتش کنه، تا موقعی که ایشون فوت کرد ما همه فکر میکنیم خانم هستش، ولی بعد فهمیدیم که ایشون آقا بوده. وینکی هم ما تا سالها پیش فکر میکردیم که آقاه، ولی خب بعدا فهمیدیم که شیه، هی نیستش.
بله، واقعا فکر کرده وینکی آقاه.
هدویگ وینکی جفتشون هم من فکر میکردم که
هدویگ، و منم فکر میکردم ولی وینکی. حالا به هر حال منم نمیدونستم مثلا اسم امیده داریم، همین یه سال فهمیدم امیده داریم.
امیده که داریم،
خدای امیده رو نشنیده بودم.
آره، منم نشنیده بودم.
امروز میریم سراغ فصل 21 از کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان، هرماینیز سیکرت، به قول خانم اسلامی راز هرمیون، به قول ما راز هرماینی.
به قول آقای اشراق چی؟
راز هرمیون. آره
بله، مرسی.
ولی حیفه بچه ها، قبل از ورود ایشون میگن آقای بلاک.
بابا آقای بلاک هست.
سیریوس بلاک،
یعنی به کدوم لهجه بلک بلاک میشه؟
ولی جدی، حالا هرماینی رو شما هر جوری انگلیسیشو نگاه میکنی، اصلا آخرین چیزی که به ذهن آدم میرسه هرماینیه. خیلی هرمیون خونده میشه، یعنی خیلی هرمیون نوشته میشه. خب هری توی درمونگاه بیدار میشه، میشنوه که فاج و اسنیپ دارن صحبت میکنن. بعد اسنیپ دیگه واقعا داره حس قهرمان بودن میکنه، همچین رفته بالا که اصلا نمیشه آوردش پایین،
قشنگ فازشو گرفته.
آره. و خب انگار که دوباره همه چیز عوض شده دیگه، دوباره شده مثل همون چند ساعت پیشش که سیریوس گناهکار بود. همون قصه ای که اسنیپ حالا داره با آب و تاب تعریفش میکنه، فکرم میکنه که مولا درزش نمیره. تا حدی هم همه چیز خوب جور در میاد که فاج میخواد مدال درجه 2 مرلین بده به اسنیپ.
تا سگ میتونست درجه 1.
آره.
میگن که آدمو سگ بگیره ولی جو نگیره. توی همین صفحه اول من یه سوال دارم، یه ابهامیه واسم. قبل از اینکه این ابهام رو بگم یه چیز خنده‌دار بگم. اینجا فاج از اسنیپ میپرسه که سرت بعد جور زخم شده، حتما کار بلکه. بعد اسنیپ هم میگه نه قربان، کار پاتر ویزلی و گرینجره. بعد فاج هم با یه حالا تعجبی میگه نه بابا، مثلا
نه بابا اونا زدن.
آره، مثلا خیلی پشما شیخته که اینا ستایی زدن دهن اینو سرویس کردن. ولی در جوابش اسنیپ میگه که من بلا فاصله فهمیدم که بلک اونا رو افسون کرده، از رفتارش معلوم بود که از یه افسون گیج کننده استفاده کرده. اینجا حقیقت همین این سری که داشتم فصل رو میخوندم به ذهنم رسید که نکنه شاید جایی خانم رولینگ منظورش این بوده که تحت تاثیر تلسم فرمان بودن اینا، یعنی خب میشد منطقی باشه دیگه، اینا مثلا تحت تاثیر تلسم فرمان بلک باشن و به اسنیپ حمله کنن، با عقلم جو در میومد. ولی خب متاسفانه توی نسخه انگلیسی که رفتم چک کردم دیدم نه اینجوری نیستش، یعنی از یه همچین واژه‌ای استفاده نشده. آره حالا چون این افسون گیج کننده یه خود مبهمه برام، به خاطر همین یه سوالی واسم پیش اومد تو ذهنم که چی بوده، چجوری، یعنی چجوری بگم، چی باعث شده که یه همچین چیزی بگه، افسون گیج کننده چی هست؟
من اتفاقا در جواب سوالت، حالا نمیدونم که افسون گیج کننده چی هست، ولی چیزی که میتونم بگم، میخواستم قبلش بگم ولی الان تو این سوال پرسیدی میتونه ارتباط داشته باشه با هم دیگه. خشار تو گفتی که خیلی باد به قبقب انداخته، خیلی داره اسنیپ با آب و تاب ماجرا رو تعریف میکنه. من میخواستم بگم داره با یه چیز خوبم ماجرا رو تعریف میکنه، با یه انگ خوب داره تعریف میکنه اینا رو.
بله،
طلسم گیج کننده زده. خب
بله.
یه فیلمی رو من میدیدم اسمش الان یادم نیستش، این طلسم گیج شدن یا اینکه تو به یه کسی تلقین بکنی که تو فراموشکاری یا آلزایمر داری یا مثلا تو دیوونه ای یا تو حواست سر جاش نیست یا تو گیجی، اینا یه رندیای خیلی خاصیه. یعنی حالا تو اون فیلمی که من دیدم دو یه کاپی یه زن و شوهر بودن که شوهر به زن این تلقینو کرد که در نهایت مجبور شد، یعنی در نهایت تمام اموال زنه رو از طریق همین قضیه که بهش تلقین کرد که تو حواست سر جاش نیست بهش چی بهش میگن بهش پذیروند که تو دوچار این قضیه هستی، تمام اموالشو بالا کشید. خب الان اسنیپ هم اومده دست رو انگ درستی گذاشته، حالا ممکنه حدسش باشه ولی ممکنه سیاستش هم باشه، اومده داره میگه که اینا تحت افسون گیج کننده بودن. و جالب قضیه چیه؟ اینه که وقتی به یه کسی همچین چیزی رو میگن دیگه بخواد توضیح هم بده، تو فکر میکنی این تحت تاثیر همون قضیه است. دقیقا صفحه بعدم که اتفاق میفته و اینا میان تو درمانگاه که صحبت میکنن، هری و هرمانی دارن با حرارت میگن که بابا ما تلسم گیج کننده دیگه چه کوفتیه، ما تحت تلسم این قضیه نیستیم، این از خودش در آورده. ولی فاج اصلا نمیتونه باور بکنه، حرف اسنیپ رو میپذیره، میگه که با تو حالت سر جاش نیست، تو نمیفهمید داستان از چراره. در نتیجه خواستم بگم دست رو انگ بسیار درستی گذاشته اینجا.
آره آخه همون جام اسنیپ سری برمیگرده میگه که ببین آقای وزیر، ببین چه بلایی سرش اومده.
آفرین تاییدیه میگیره از رفتارشون، چون اون هر کاری بکنه، هری و هرمیونی هر کاری میکردن در تایید این فرضیه‌ای بود که اسنیپ مطرحش کرده که اینا تحت تلسم گیج کننده هستن.
آره اسنیپ اینجوری میکنه که دیدی ندیدی واقعا ندیدی.
بچه من یه سوالی دارم، کسی نسخه اصلی که دم دستش نیست الان
هست
میگه کار پاتر، گرنجر و ویزلی؟ چون که توی نسخه من فقط میگه پاتر و گرنجر، حالا برام شک شد شاید تو نسخه اصلی اصلا اسم ویزلی رو نمیاره و با توجه به اینکه اون بیهوشه تصمیم گرفته حذفش کنه و نگه اسنیپ.
نه ویزلی جزو متن اصلی هستش.
هست. خب پس بچه نظرم اینه که ببندیم، اشراق تصمیم گرفته که اصلا ویزلی نبوده اونجا.
جالب شد.
گفتم با دو تا خورش مواجه هستیم.
آره.
آقای اشراق با رون خیلی حال نمی کرده، جینجر بوده
گفتم که بیهوش آسیبی به کسی نمی زده.
ولش کن که حرفی نزده، نویسنده اشتباه کرده.
حالا بچه‌ها دارن بحث میکنن با اسنیپ و فاج که خیلی به موقع دامبلدور سر میرسه. حالا هری و هرمیونی شروع میکنن داستانو برای دامبلدور تعریف میکنن. دامبلدور میگه که الان پیش سیریوس بوده، اونم همینا رو براش تعریف کرده. بعد اسنیپ قاطی میکنه که اگه حرف اونو باور میکنی پس این همه شهادتی که من دادم بی ارزشه، من خودم اونجا بودم، پتیگرو رو ندیدم. بعدم به داستان 16 سالگیش اشاره میکنه، منظورش اینه که سیریوس از همون موقع قابلیت کشتن یکی رو داشته. بعد دامبلدور برمیگرده بهش میگه ببین سوروس، من حافظم خوب کار میکنه. در واقع منظورش اینه که ببین من هم اونجا رو یادمه که چه اتفاق افتاد، هم یادمه برای تو چه کارایی کردم، پس تشبه این بیرون بذاری من کارم انجام بدم.
اتفاقا ما برای اولین بار توی تمام این سه تا کتابی که بررسی کردیم توی این فصل شاهد یک دامبلدور متفاوت هستیم. دامبلدوری که خانم رولینگ داره توی این فصل از کتاب وصف میکنه هیچ شباهتی به دامبلدورهایی که طی این نزدیک 60 تا فصلی که ما کتابو بررسی کردیم ازش خبری نبوده. اینجا دامبلدور کاملا جدیه، خیلی مصممه، یه کاریزمای فوق‌العاده‌ای داره که هیچ کس حتی جرأت مخالفت کردن باهاش رو به خودش نمیده و خیلی دقیق همه چیز رو برنامه ریزی کرده و جلوش گذاشته.
این جمله دامبلدور منو یاد اون خاطره از خود دامبلدور انداخت که حتی فکرم خاطره دامبلدور نیست، خاطره اسنیپ که فهمیده که قراره لیلی کشته بشه و اومده من. و داره عذرخواهی میکنه از دامبلدور، یعنی انگار که یک ثانیه اون تصویر اومده توی ذهن دامبلدور و داره بهش یادآوری میکنه که من همه چیز آه. یادمه و حتی یادم نرفته خود تو چی کار کردی. برای من کامل اون تصویر رو میاره هر بار که میخونمش.
چقدر جالب بود و جالبیش اینه که یه جورایی یه تلنگری داره به اسنیپ میزنه، میگه ببین من تو رو با اون اشتباهت قضاوت نکردم برای همیشه، از من انتظار نداشته باش به خاطر یه شوخی سیریوس رو قضاوت کنم. میدونید خیلی جالب بود این چیزی که الان گفتی، این رابطه‌ای که میسازه قشنگ خیلی خوب بود.
و یک نکته دیگه هم اینه که با اینکه اسنیپ بیهوش بوده ولی ما میدونیم که سیریوس هر چند برای هری، هرمیونی و رون بوده ولی یک بار جون اسنیپ رو نجات داده و اون هم جایی که لوپین گرگینه شده.
بله.
و با حمله کردن به لوپین و فراری دادن اینها یک بار این کار رو کرده، یعنی حتی متوجه این هم نیست این آدم انقدر داره با کینه صحبت میکنه.
بله. آخه ببین، خب ما میدونیم که اسنیپ از هری متنفره، مثلا تعارف نداریم که اسنیپ از هری متنفره، بدش میاد. خب داره. این انقدر دنبال انتقام گرفتن از سیریوسی که حتی اینجا داره هری رو بیگناه جلوه میده، یعنی شدت تنفر رو میخوام سنجشش رو بسنجیم، که از هری که متنفره حاضر اینجا هری رو بیگناه جلوه بده که سیریوسی که میزان تنفرش ازش خیلی بیشتره اینجا گناهکار باشه همچنان. یه موقع خدایی نکرده اتفاقی نیفته که اون یه ذره بیگناه محسوب بشه.
یک نکته ای این که اسنیپ از هری متنفره، تا پایانش هم متنفره.
بله.
و هیچ وقت هری رو دوست نداره.
نه.
اسنیپ علاقه لیلی به هری رو دوست داره و به خاطر اون علاقه هست که حاضر میشه کاری هم براش بکنه.
من
این رو خواستم بگم که خیلی موافقم که اسنیپ خیلی از هری متنفره. اصلا چطور میتونه حس دیگه ای بهش داشته باشه؟ ولی چون لیلی دوستش داشته، اون صرفا دوست داشتنه رو دوست داره.
من خواستم این نکته دیگر رو بگم، این بود که اینجا دامبلدور هم همه این حالاتی که میلا توصیف کرد و با آرامش خاصی داره میگه و
بله.
این کاریزمایی که داره با حفظ آرامش اینجا آدمو یاد لوپین میندازه که اونم توی اون اوقات، توی اون فصلی که اون همه مشکل پیش اومد و همه چی سرشون خراب شده بود، بازم با آرامی صحبت میکرد و دچار هیجان نشد. البته حالا بچه ها خیلی همه جا کامنت گذاشتن که در مورد ترجمه زیاد گیر ندیم و سریعتر رد شیم. من فقط خیلی خلاصه اشاره کنم که تمام جاهایی که اشاره شده کاراکتر با آرامی صحبت کرده رو مترجم محترم حذف کرده. من شمردم 5 مورد تو این فصل حذف شده که کاراکتر داره با آرامی صحبت میکنه. به هر حال خواستم اشاره کنم که دامبلدور آرامه.
احتمالا این تیکر آقای مایک نیول ترجمه کرده.
نه فقط دامبلدور، خب خود هرمیونی و جای دیگه هم که آرامشی داشتن حذف شده.
کتاب من میگه با لحن ترسناکی گفت حافظه من خیلی خوب کار میکند سوروس.
خب در واقع میشه اینجوری گفت که خانم اسلامیه حال نکردی که دامبلدور آروم باشه، آقای اشراق نه تنها حال نمیکرده که آروم باشه بلکه دوست داشته خیلی وحشتناک هم باشه.
حالا من یه سوالی دارم، فرض کنیم که به جای اینکه هرینا اون بلا رو سر اسنیپ بیارن، مثلا اونجا پتریفیکوس توتالوس میزدن، یعنی اسنیپ هوشیار بود میفهمید اینا چی دارن میگن، چه اتفاقی داره میفته، ولی هیچ کاری نمیتونست انجام بده. الان بحثی که من دارم میدونی چیه؟ بحث اینه که الان اسنیپ واقعا ندیده، یعنی دروغ نمیگه، درسته که داره متعصبانه حرف میزنه، ولی اسنیپ که ندیده پتیگرو رو، اسنیپ بر اساس چیزایی که دیده داره حرف میزنه. اگر اینا یه کاری میکردن که اسنیپ میدید واقعا پتیگرو رو ولی نمیتونست هیچ کاری انجام بده، با توجه به اینکه اصلا نمیتونستن جلوشو بگیرن دیگه، باید حتما یه بلایی سرش میوردن، بس که اونجا داشت واقعا دیگه اصلا اجازه نمیداد اینا هیچ کاری دیگه بکنن. آره، آیا بازم اسنیپ چیز میکرد یا واقعا دیگه اینجا واقعا از خر شیطون میمد پایین؟
داری اشتباه جلو میری.
خب اسنیپ بازم موشه رو ندید دیگه.
خب نه، چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد موشه رو ندید؟
بیهوش شد دیگه.
نه میدونم.
خب میدونم چرا بیهوش شد، همین اینو دارم میگم، چرا بیهوش شد اسنیپ؟
انقدر که در کشتن سیریوس اصرار داشت.
نه من نمیخوام بگم چرا هرینا بهش تلسم زدن، دارم میگم چرا بیهوش شد.
برای اینکه اصلا اجازه نمیداد اینا هیچ کاری بکنن، اینا مجبور شدن یه بلای سرش بیارن.
اینا هر ستایی اقدام کردن به خلع سلاح اسنیپ. ببین، خلع سلاح اسنیپ. هر ستاشون گفتن اکسپلیارموس که اسنیپو خلع سلاح کنن. اسنیپ پرت میشه عقب، کلش میخوره به دیوار، بیهوش میشه. اینا قصد بیهوش کردنش رو که نداشتن.
آره خب اینو درست. حالا اصلا سوال من بحث این نیست که چرا هری این کارو کرده یا نباید این کارو میکرده، من دارم میگم که مثلا فرض کن خلع سلاح میشد یا اقدامی نمیتونست انجام بده ولی واقعیت رو میدید. الان اسنیپ واقعیت رو ندیده، اینو قبول داری یا نداری؟
آره، ولی میگم اینا هم هدفشون این نبوده کاری بکنن که اسنیپ واقعیت رو نبینه.
اصلا کار به هدفمون ندارم، الان داشتیم در مورد اسنیپ حرف میزدیم.
نداره، یک فرضیه ای رو میگه که اگر اسنیپ دیده بود همین کارو میکرد یا نه.
یه چیزی بگم در جواب سوالت، من فکر میکنم اسنیپ اینقدر پر از خشم و عقده بوده اصلا به اینا مجال انجام هیچ کاری رو نمیداده. یعنی اینا حتی اگر بیهوش نمیشد و میموند، حتی اگر اینا مجابش میکردن که آقا تو بذار ما اسکبرز رو تبدیل بکنیم تو ببینی که این پیتر پتیگروه، خب محال بود بذاره که اینا از چوب دستی استفاده بکنن و اونو تبدیلش بکنن. یعنی محال بود بذاره، چون که اومده بود به قصد این که فقط بگیردشون. در نتیجه من فکر میکنم که این اتفاق نمی افتاد. یعنی اینقدر خشم و غضب جلو چشمشو گرفته بود که اصلا فرصتی برای دیدن واقعیت به خودش نمیداد.
و نداد دیگه، برای همین اینجوری شد.
اصلا دقیقاً حرفی که شادی داره میزنه بحثیه که ما تو همون اپیزود کردیم، که این انقدر سرشار از عقده است که اجازه نمیده اینا حرف بزنن.
آره
دقیقا ما این صحبت رو تو همون آره. اپیزود انجام دادیم،
اپیزود کردیم دیگه
18
باری که الان اپیزود 19 بود فکر 19 میکنم بود. آره اپیزود 19 بود دقیقا ما این بحث رو کردیم که این بابا انقدر سرشار از خشم، انقدر سرشار از عقده است که فقط الان میخواد آسیبی که دوست داره رو به سیریوس وارد کنه، اصلا گوش نمیده. و من معتقدم که اگه دقیقا مثل شادی حرفی که شادی زد، معتقدم که اگه به هوش بود بهشون اجازه هیچ رفعی هیچ اکتی و هیچ عملی رو نمیداد.
حالا من خیلی نمیخوام اینو ادامه بدم، ولی ببین من حرفم چیه. من میگم به هوش بود ولی نمیتونست هیچ کاری بکنه، مثلا خشک بود مثل نویل.
میدونم میگفتی پتریفیکوس توتالوس.
آره. یعنی آره. اونجا نشسته و هیچ کار نمیتونست بکنه ولی میدید. یعنی میخوای بگی اگه این یک نظر، یعنی این آدم انقدر آدم بی وجدانیه که اگر یک نظر حتی میدید که این موشه واقعا، یعنی میدید واقعا پیتر زنده است، بازم عقده ای که از سیریوس داره بر اون ارجع میشد.
یک چیزی من بگم خشایار، من فکر میکنم که در جواب تو نه، به خاطر اینکه هر چقدر هم که عقده بزرگی نسبت به سیریوس داشته باشه، همچنان دامبلدور براش آدم بزرگتریه. و اگر این قضیه براش ثابت شده بود، و حالا ما میبینیم که برای دامبلدور هم ثابت شده و تو کتاب بعدی هم میبینیم که خب با همه این اتفاقا که سیریوس فرار کرده، اسنیپ هم پذیرفته که سیریوس بیگناه بوده. مسئله اینه که ولی احتمالاً توی لول خفیف‌تر باز حاضر بود جبران بکنه. مثلا شاید اگر پیتر دستگیر میشد، برای دادگاه بعدی خودش پیشنهاد میداد که دوباره مثلا سیریوس رو بفرستن آزکابان تا دادگاه بعدی تشکیل بشه. میدونی؟ فکر میکنم لول خشمه میومد پایین تر، ولی باز هم خشم رو داشت، ولی اون کار رو، ولی این کاری که الان داره میکنه رو نمیکرد. یک نکته دیگه هم که تو این فصل هست اینه که دقیقاً به خاطر همین شک است که شک داره، که یعنی یک درصدی توی ذهنش میدونه که سیریوس بیگناهه، به خاطر همین انقدر عجله داره که زودتر بکشنش. یعنی در حقیقت ببوسنش.
آره.
این عجله دقیقاً ناشی از اون درصدیه که توی ذهنش میده، میگه اگر پس 5% هم این بیگناهه، بذار زودتر کارش تموم شه.
آره.
من دو تا چیز بگم در راستای حرفایی که مهزیه زد. یک، نکته اولش، اگر ما یه حالت ایدئال باشه که سیوروس اسنیپ نشسته بهوشه و داره میبینه که ریموس لوپین و سیریوس بلک اسکبرز رو میگیرن و مجبورش میکنن از حالت جانوریش خارج بشه و تبدیل به پیتر پتیگرو بشه، من میگم نه، اونقدر بی وجدان نیستش که حقیقت رو کتمان کنه. ما هزاران هزار انتقاد کردیم از اسنیپ، ولی هیچ جا نگفتیم که آدم پس فطرتیه، چون نیست.
همینجا خودش اومده بلک رو تحویل داده دیگه، میتونست این کارو نکنه.
آره چون آره. نیستش، واقعا نیست دیگه. ما اینجا نشستیم داریم حقایق رو بررسی میکنیم. نه، باور میکردش، میپذیرفت و حقیقت رو کتمان نمیکرد. نمیگم میرفت دادگاه شهادت میداد، نه نه نه.
آره.
ولی نمیومد این حرفا رو هم بزنه. یک، دو، درباره نکته ای که مرضیه گفت، ما یه چیزی رو فراموش نکنیم. سیوروس اسنیپ تا روزی که ولدمورت تصمیم میگیره به خونه پاترها حمله کنه، جز مرگخوارها بوده ها. یعنی این پس ذهنش این شک رو داره که سیریوس بلک از قماشی نیستش که دور و ور ولدمورت میگشتن. خب یعنی این رو فراموش نکنیم که ما میتونیم قشنگ استدلال کنیم که تا تمام این سالها سروس اسنیپ شک داشته، که نمیگم مطمئن بوده، این لوسیوس مالفوی خب، ولی شک رو داشته که سیریوس بلک طی تمام سالهایی که من میشناختمش توی هاگوارتس به قماشی نمیخوره که بیاد مکرار بشه، بیاد سمت لرد سیاه و هزاران چیز دیگه. سیریوس بلک از اون قماش نیست.
حالا این چیزی هم که مرضیه گفت منو یاد یه چیزی انداخت توی همون فصل حکایت شاهزاده، که مرضیه میگه که اینجا احتمال شاید چند درصد هم احتمال بده ولی میخواد زودتر بکشتش، مثلا تکلیفش مشخص بشه. یاد اون دیالوگ بین دامبلدور و اسنیپ افتادم که دامبلدور به اسنیپ میگه که دریکو نمیتونه این کارو بکنه، تو بعد این کارو بکنی. بعد اسنیپ بهش میگه که روح اون ارزش داره ولی روح من ارزش نداره، میگه منو میخوای مثلا چیز کنی که آدم بکشم. خب اینجا میبینیم که اصلا سیوروس آدمی هست که آدم بکشه و به خاطر همین دامبلدور چیز میکنه. این اینا یه شباهتی به هم داشت اینجا، یعنی حرف دامبلدور بهم ثابت شد
آدمی هست که آدم بکشه. از نظر من هست، با توجه به حرف میلاد، زمانی که خبر رو میاره و نمیدونه لیلیه، میدونه سرنوشت این بچه برگزیده چیه و میدونه که قراره کشته بشه، پس آدمی هست که توی قتل حتی یه کودک شریک بشه.
بله.
فقط وقتی که میفهمه لیلیه پشیمون میشه. پس کاملاً خباثت رو داره.
خود خانم رولینگ توی صحبتی که در مورد کاراکتر سروس اسنیپ کرده صراحتاً این جمله رو عنوان کرده که سروس اسنیپ احتمالاً یک قاتل بوده، یعنی شاید قتل نکرده ولی پتانسیل قتل کردن رو داشته.
آره، قبل از چیز دیگه، قبل اینکه دامبلدور بکشه.
حالا ما داریم سروس اسنیپ رو میگیم تا یعنی قبل و بعدش نمی کنیم، کل زندگی سروس اسنیپ رو داریم میگیم دیگه، میتونست احتمالا قاتل بوده.
آره،
احتمال زیاد. شما جادویی که توی کتاب معجونهاش نوشته و خودش ساخته رو نگاه بکنی، غیر از خودش چه کسی میتونه اون جادو رو باطل بکنه؟
بله. بله.
خب پس این آدم قشنگ پتانسیلش رو داره دیگه.
اصلا با همون جادوی سکتوم سمپرا گوشه یکی از دوقلوهای ویزلی رو از بین میبره. بعد ولی اونجایی که این نقل قول رو از دامبلدور کردی، بعدش دامبلدور یه جمله‌ای میگه که تو الان اون جمله رو نادیده گرفتی. میگه تو با اقدام به این کارت قاتل محسوب نمیشی و روحت خدشه‌دار نمیشه، تو داری به یک پیرمردی که مریضه و در شرف مرگ کمک میکنی که رنج و عذابش کمتر بشه. البته این بحث فلسفی نه، این یه بحث فلسفی خیلی پیچیده است. نه، این مثل این میمونه که تو کسایی که اقدام به اوتانازی میکنن رو بگی که توجیه دیگه، دقیقا مصداق اونه.
اونا نه، این حرفی که چون تو این موقعیت داره اینو میگه، نه اون قبول دارم حرفت. حالا به موقعش در موردش صحبت
میگم. این یه بحث فلسفی، آره این یه بحث فلسفی خیلی پیچیده است که اینجا جاش نیستش. زنده باشیم، روانمون شاد باش، شاد روان نشده باشیم، آسوده باشیم، بتونیم در موردش بعدن صحبت کنیم.
بله. دامبلدور بعد از اینکه با اسنیپ اینطوری صحبت میکنه، بعد از خانم پیپی و بقیه میخواد که تنهاشون بذارن که با هری و هرمانی تنهایی صحبت کنه. البته این پیپی هم به خاطر این گفتم که خودش پاپی صدا میکنه، مادام پامفری رو.
حالا پاپی و پیپی چه فرقی میکنن؟ پوتیتو پوتاتو دیگه.
تو گفتی پیپی اولین بار، مرد حسابی.
میدونم، میگم خب فرقی نمیکنه، حالا پیپی هم خودمونی تر پاپیه دیگه.
بله.
دامبلدور به آرامی گفت حالا نوبت شماست که گوش کنین و خواهش میکنم وسط حرفم نپرین، چون وقت خیلی کمی داریم. به جز حرف شما کوچکترین مدرکی وجود نداره که ادعای بلک رو ثابت کنه و حرف دو تا جادوگر 13 ساله کسی را متقاعد نمی کنه. کلی شاهد عینی که سر تا سر خیابون بودن سوگند خوردن که سیریوس رو دیدن که پتیگرو رو به قتل رسونده. خود من توی وزارتخونه شهادت دادم که سیریوس رازدار پاترها بوده. هری که نمیتوانست جلوی خودش رو بگیرد گفت پروفسور لوپین میتونه بهتون بگه. پروفسور لوپین فعلا تو دل جنگله و نمیتونه چیزی به کسی بگه. وقتی که دوباره انسان بشه دیگه دیر شده و سیریوس به عاقبتی بتر از مرگ گرفتار شده. این هم بگم که اکثر هم‌نوعان ما اونقدر به گورگینه ها بی‌اعتمادن که حمایت پروفسور لوپین ارزش چندانی نداره. ضمن اینکه پروفسور لوپین دوست قدیمی سیریوس بوده. ولی گوش کن چی میگم هری. دیگه دیر شده. میفهمی؟ باید قبول کنین که روایتی که پروفسور اسنیپ از اتفاقات داره به مراتب باور کردنی تر از روایت شماست. هرمیونی با درماندگی گفت اون از سیریوس متنفره، فقط به خاطر یه شوخی مسخره که سیریوس باش کرده. این چند وقت رفتار سیریوس مثل آدم های بیگناه نبوده. حمله به بانوی چاق، ورود به برج گریفیندور با یه چاقو، بدون پتیگورو چه زنده چه مرده به هیچ وجه نمیتونیم حکم سیریوس رو تغییر بدیم. ولی شما که حرفمون رو باور میکنی؟ دامبلدور به آرامی گفت بله من باور میکنم، ولی من نمیتونم بقیه رو مجبور به دیدن حقیقت کنم و نمیتونم حکم وزیر جادو رو باطل کنم. هری به چهره جدی بالای سرش چشم دوخت و احساس کرد که زمین یک مرتبه زیر پایش خالی میشود. به این ذهنیت عادت کرده بود که دامبلدور میتواند هر مسئله ای را حل کند. انتظار داشت دامبلدور یک جور راه حل شگفت آور را از غیب ظاهر کند، اما نه، آخرین امیدشان به باد رفته بود. دامبلدور آرام آرام گفت چیزی که لازم داریم زمان بیشتره. با گفتن این حرف چشمهای آبی روشنش از هری به هرمیونی معطوف شد. ولی هرمیونی حرفش را اینطور شروع کرد، ولی بعد چشمهایش گرد گرد شد. آها، دامبلدور با صدای خیلی آهسته و خیلی واضحی گفت حالا خوب دقت کنین چی میگم. سیریوس توی دفتر پروفسور فیلیتویک توی طبقه هفتم حبس شده، پنجره 13 از سمت راست برج غربی. اگه همه چی درست پیش بره امشب میتونین جون بیش از یه بیگناه رو نجات بدین، ولی هر دوتون یادتون باشه کسی نباید شما رو ببینه. خانم گرینجر، تو که قانون رو میدونی، میدونی که چه خطراتی در میونه. کسی نباید شما رو ببینه. هری هیچ نمیدانست قضیه از چه قرار است. دامبلدور یکهو برگشته بود و داشت از آنها دور میشد. وقتی به در رسید رویش رو به سمت آن دو برگرداند و گفت در رو روتون قفل میکنم. الان به ساعتش نگاه کرد، 5 به 12 شبه. خانم گرینجر، 3 چرخش باید کافی باشه. موفق باشین. وقتی در پشت سر دامبلدور بسته شد هری گفت موفق باشین؟ 3 چرخش؟ از چی حرف میزنه؟ باید چی کار کنیم؟ ولی هرمیونی داشت با یقه ردایش ور میرفت و از زیر آن زنجیر طلایی بلند و خیلی باریکی را بیرون آورد. با حالتی مضطرب گفت هری بیا اینجا، زود باش.
دامبلدور برای بچه ها توضیح میده که شواهد بقیه بیشتر و کسی حرف چند تا بچه 13 ساله رو قبول نمی کنه. ضمن این که لوپین هم گرگینه است، کسی حرف اونم قبول نمی کنه. بعد توضیح میده که اون همه آدم دیدن که بلک پتیگرو رو کشته. این تا حدیه که خود دامبلدور هم 12 سال پیش علیه بلک شهادت داده. اما اینجا دامبلدور حرف بچه ها و سیریوس رو باور کرده. ولی سوال من اینه که چرا؟ چجوری قانع شد؟ حالا درسته که به هری و هرمیونی اعتماد داره، ولی کسی که خودش رفته شهادت داده وقتی اینقدر آدم های مختلف میان این حرفا رو میزنن. ببین این فرق میکنه با بحث لوپین. لوپینو گفتیم لوپین یه چیزی تو نقشه دید یا پاشد اومد اینجا توی شریکین شک خود این اسکبرز رو دید دیگه، اون موشه رو میشناسه دیگه، یعنی به چشم دید. ولی دامبلدور که ندیده، که نه موشه رو دیده نه هیچی، فقط سیریوس و لوپین که اصلا نیست، سیریوس و هری و هرمیونی دارن براش تعریف میکنن. اینا خب هیچ شواهدی ارائه ندادن. این چجوری الان اعتماد کرده؟ یه ذره این برام عجیبه، یعنی یه ذره برام سواله که این الان چجوری واقعا قبول کرده همچین چیزی رو بعد از حرف فقط 3 نفر. دو تا بچه 13 ساله و یه آدمی که 12 سال تو زندان بوده.
در واقع دامبلدور قبل از اینکه حرف هری یا هرمیونی رو بشنوه کاملا باور کرده.
فقط چون رو حساب حرفی نمیده. که با سیریوس زده.
آره چون اصلا اینجا گوش نمیده به حرف هری یا هرمیونی. اینجا اومده به هری یا هرمیونی حرف بزنه. اصلا گوش نمیده به حرفشون.
تنها چیزی که من میتونم برای خودم جوابی براش داشته باشم برای این سوالم اینه که دامبلدور پنسی رو برداشته برده اونجا از سیریوس یه خاطره گرفته به عینه دیده.
نمیدونم.
میتونسته ذهن خونی کنه، میتونسته راه آسونتر مجون حقیقت بهش بده، خیلی گزینه‌های راحت تری هست.
بله. و میتونسته یک سوال مطرح کنه، خیلی ساده است. چجوری توی این 12 سال دیوونه نشدی؟ چی باعث شدش که دیوانه سازها تو رو به جنون نکشن؟ 12 سال تو تحت تأثیر دیوانه سازها بودی، چی باعث شد تو به جنون کشیده نشی؟
یعنی میخواد بگه این جوابی که سیریوس برای همین سوال داره که قبلا در مورد صحبت کردیم برای یه آدم خردمندی به اندازه دامبلدور کاملا قانع کننده است.
نه، میگم میتونه این سوال هم تأثیر داشته باشه توی تصمیم گیری و نتیجه گیری نهایی یک آدمی مثل دامبلدور. ولی به قول مرضیه چیزهای دیگه ای هم هست. البته من وریتاسرومو نمیگم که استفاده کرده چون از نظر اخلاقی به دامبلدور نمیخوره.
آره بلک هم بعدن اشاره نمیکنه. آره. که یه همچین چیزی
بعدن باید به سوروس رو بندازه. بعید میدونم که دامبلدور این کارو بکنه.
آره
به نظر من با زمانی که داشته ذهنجویی خیلی منطقیه.
آره.
که دلایلی که برای من ذهنجویی مطرح میشه اینه که سیریوس از نظر ذهنی آدم پاشیده‌ایه. کسی که 12 سال توی آزکابان بوده قدرت پنهان کردن خاطره و اتفاقی که افتاده و راست و دروغ رو نداره.
آره.
به خاطر همین کافیه چند ثانیه ذهنجویی میتونسته برسونتش به چیزی که میخواد.
دقیقاً.
یه مورد دیگه هم هستش. نه البته من همزمان چون تو اینترنت میگم اینا رو پیدا کردم از ذهن پیچیده خودم نبوده. یکی این که نوشتن مثلا سیریوس میتونسته همونجا در لحظه تبدیل به سگ بشه و یه مرحله اینا به دامبلدور بقبولونه و نکته مهمتر از همه این که هری زنده است.
اینم چیز جذابیه.
آره جالبه.
اینم دلایل خوبیه.
در رابطه با حرفی که مرزی هم زد اینم بگم که پریشان خاطری سیریوس بلک دقیقاً میتونه کلید به راحتی ذهن جویی کردن دامبلدور از ذهن سیریوس بلک باشه. حالا مرضیه گفت اینقدر ذهنش پریشونه، اینقدر به هم ریخته و از هم گسسته است شرایط روحی و روانی و ذهنی این آدم که دقیقاً کار چند ثانیه است. ولی خب به نظر من لپ مطلب و امید گفت هری زنده است.
آره اون پریشان حالی هم که میگی همون چیزیه که توی اپیزود 14 در مورد صحبت کردیم که اسنیپ داشت تلاش میکرد که همچین بلایی رو سر هری بیاره تا بعد ذهن‌جویی کنه.
بله.
ضمن اینکه نیاز به ابزار خاصی هم نداشته دیگه که بخواد حتما سریع‌ترین و مستقیم‌ترین راههایی بوده که میتونسته از طریق اینا صداقت سیریوس رو متوجه بشه.
حالا من اینجا یه سوال بپرسم میلاد، جایی هست تو کل این 7 کتاب و 3 تا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که دامبلدور ذهن‌جویی کرده باشه؟
کتاب تالار اسرار صراحتا اشاره بشه؟
نه، یعنی خیلی مثل این چیزی که در مورد اسنیپ بود صراحتا اشاره نشده ولی فقط کلمه‌شو نگفتیه.
بله، تو تالار اسرار دقیقاً دو بار به این موضوع اشاره میشه. کتاب تالار اسرار
یه چیزایی یادمه که گفتی.
کتاب تالار اسرار دو بار صریحاً به این موضوع اشاره میشه که دقیقاً هری از خانم رولینگ داره از زبان هری میگه که نگاه خیره با چشمای آبی دامبلدور طوری بود که هری حس میکرد داره تمام وجودشو میبینه.
آره یه اشاره ای هم کردی بهش اگه اشتباه نکنم.
و فکر میکنم که توی کتاب جام آتش هم این اتفاق میفته دوباره
سر داستان اسم انداختن
که...
اسم در میاد و آروم ازش میپرسه
دقیقا
خودت انداختی و وقتی میگه نه قانه میشه و در حال که تو فیلم میخواست بزنتش.
یکی اونجایی که اسمو انداختن، یکی اونجایی که هری رو میبرن پیش دامبلدور موقعی که بارتی کراچ پدر رو هری میره دنبالش زیر شنل نامرئی بوده و یه چیزی همچین چیزی تو کتاب پیش میاد که اونجا دوباره هری صحبت میکنه با دامبلور، اونجا هم یک شبهش ذهنجویی دامبلور انجام میده.
حالا جدا از ذهنجویی، دامبلدور همیشه ثابت کرده که یه قاضی فوق‌العاده است. در مورد شخصیت میتونه قضاوت‌های خیلی دقیق و خوبی داشته باشه. این اولین بارش هم نیست که این اتفاق میفته. یعنی به نظر من باز اینجا در برابر سیریوس هم قرار گرفته باشه، لازم حتما جادوی خاصی انجام داده باشه، ذهنجویی و اینا. همین که خود دامبلدور هست، دامبلدور همیشه ثابت کرده چند قدم از بقیه جلوتره. تو خود این فصل هم که بچه‌ها برمیگردن به عقب، هم تو نسخه سینمایی می‌بینیم هم تو خود کتاب هست که دامبلدور یه جوری داره به بچه‌ها کمک میکنه که وقت بیشتری داشته باشن. همیشه دامبلدور یه قدم از بقیه جلوتره. اینجا هم باز دوباره خب بلکو میتونه تشخیص بده.
یا بلکو بعد از یه آدم 100 خورده ای ساله اگه همچین انتظار نداشته باشی دیگه میخواد چیکار کنه دیگه.
اتفاقا من خیلی بحثای متفاوتی رو واسه این اپیزود آماده کردم و دقیقاً یکی از سوالاتی که برام مطرح هستش در راستای همین حرفیه که الان امید زد. این فصل یه فصلیه که حالا هم ریشه در فانتزی داره، هم ریشه در علم داره و هم ریشه در آرزوها داره دیگه، سفر در زمان. و نکته جالبش اینه که چرا دامبلدور میاد اینجا و بهشون پیشنهاد میکنه که میس گرینجر سه بار باید بچرخونیش. دقیقا یه چشمکی هم مایکل گمبون میزنه اینجوری، میگه سه بار باید بچرخونیش. چرا؟ سه ساعت قبل، سه چهار ساعت قبل دامبلدور تو کلبه هاگرید دیده که باک بیک نیست. ما که نمیدونیم اینو، ولی در واقع سه چهار ساعت قبل دامبلدور دیده دیگه. اینا که در زمان، این هری و هرمیونی دارن در زمان میرن به عقب، دامبلدور که در زمان نمیره به عقب. سه چهار ساعت قبل دامبلدور تو کلبه هاگرید دیده باک بیک نیست.
یعنی این میدونه که باک بیک نمرده ولی اونا نمیدونن.
دقیقاً باریکلا، ما نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه. ما هممون میگیم که باقی اول داریم کتابو میخونیم دیگه، ماها نمیدونیم که باک بیک زنده است، ولی دامبلدور که میدونه باک بیک زنده است.
جمله جویی شد.
یک نکته هم در ادامه حرف میلاد من بگم، این که احتمالاً دامبلدور متوجه میشه که خب هیپوگریف نیست، نمیدونه، احتمالاً تا لحظه‌ای که میاد توی درمانگاه نمیدونه که چه کسی به گذشته برگشته، یعنی اونجا تازه متوجه میشه.
بله.
یعنی اون آگاهیه، یک عدم آگاهی هم همراه خودش داره دیگه و اینجا
کردن.
استفاده میکنه، میگه حالا که دقیقا نبوده خب پس اینجوری باشه.
اصلا ببین خیلی عجیبه واقعا، من الان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. دقیقا اینجا ببین، دامبلدور اونجا که میبینه که باک بیک نیست، اولین فکری که داره پیش خودش میکنه میگه خب این فرار کرده دیگه، و دقیقا به مکنر هم میگه اگه میخوای دنبالش بگردی باید تو آسمون دنبالش بگردی. یه چیز خیلی ساده است، فکر میکنه فرار کرده. بعد میاد روایت سیریوس رو میشنوه، بعد احتمالاً از برج، طبقه هفتم برج تا درمونگا که داشته میمده، پیش خودش فکر میکنه که خب باک بیک فرار کرده، سیریوس باید زنده بمونه، پیتر پتیگورو زنده است، ما الان چجوری میتونیم همه اینا رو بچینیم کنار همدیگه که به یه راه حلی برسیم. چقدر جالبه که الان یه نفر تو برج توی قلعه هاگوارتس هست که زمان برگردان داره، و همین الان ما تو این نقل قول شنیدیم دیگه، مهمترین جمله که دامبلدور استفاده میکنه میگه تنها چیزی که نیاز داریم یه مقدار زمانه. یعنی این احتمالاً تو راه که بیاد برسه به درمانگاه خیلی چیزها رو پیش خودش حل کرده، چون به قول هم یه عدم آگاهی بوده هم یه آگاهی بوده. یعنی این دوتا کنار همدیگه تونستن رشته های این پازل رو به همدیگه وصل کنن، هم چیزایی که دامبلدور دیده و هم چیزایی که ندیده. نمیدونم میتونم منظورم رو درست بگم یا نه.
حالا من فکر میکنم در تایید صحبت اینو بگم، در تایید صحبت تو که از تو اتاق دفتر پروفسور فریدویک تا درمانگاه دامبلدور تو مغزش داشته چی میگذشته، واقعا میتونه این باشه که اگر صرفاً هدف دامبلدور از برگردوندن زمان مثلا آزاد کردن سیریوس بود، شاید میگفت به جای اینکه سه بار برگردون ساعت رو و به سه ساعت قبل برو، میگفت برو نیم ساعت قبل مثلا، یا مثلا زمان کمتری رو میگفت. ولی وقتی که الان داره میگه سه ساعت و اشاره میکنه که جون بیش از یک نفر رو میتونین نجات بدین، دقیقا اونجا واسه خودش این تجزیه تحلیل کرده که آقا اینه داستان، بذار حالا که قراره بره برن 3 ساعت پیش.
آخه شادی نکته جالبش اینه که تو واسه آزاد کردن سیریوس بلک باید یه راهی داشته باشی دیگه. مثلا هری اگه برمیگشتش به نیم ساعت قبل چجوری میخواست سیریوس آزاد کنه؟
خب خود هری و هرمیونی هم همینو میگن دیگه، میگن هدفش کمک به باکپیک نبوده. اصلا
آره با چی، با چه راه حلی، با چه نقشه ای؟
به اینش فکر نکردم، ولی مثلا سیریوس نمیتونست تو قالب سگ با زبر فرار بکنه؟ نه دیگه نمیتونست، چون درگیر دمنتورا بود، اصلا دیگه نمیتونست.
اگه اصلا در قالب سگ میتونست فرار کنه دیگه نیازی به عقب رفتن هری در زمان آره، نبود که.
آره
در حقیقت سیریوس فقط از آسمون میتونست فرار کنه، هیچ گزینه دیگری براش وجود نداشت.
از آسمون درسته. با یک جونور قوی و ما میبینیم دیگه این نشسته، این نقشه رو کشیده
و موجودی که مجوز حضور در هاگوارتس رو داره، اینم در نظر داشته باشیم، و هیچ کدوم از اون قوانین محافظت شده ای که از هاگوارتس محافظت میکنه رو باش تناقضی نداره حضورش توی
نقض نکنه. بله.
آره.
بله میگم دیگه، این توی این مدت که داشته میومده نشسته این نقشه کشیده دیگه. خب این که فرار کرده، ما اگه بیایم اینو تصور کنیم که هری و هرمیونی توی اون لحظه‌ای که ما دیدیم این بسته بوده بیرون بوده برن باکپیک رو نجات بدن، بعد آخر شب با این باکپیک میتونن پرواز کنن، داره آدرس پنجره هم میده، میگه 13th پنجره فلانجا، با این باکپیک میتونن پرواز کنن برن از پنجره سیریوس بلک رو فراری بدن، سیریوس هم با باکپیک فرار کنه بره. قشنگ نشسته این نقشه رو کشیده دیگه.
خیلی جالبه، من میخواستم اتفاقا اینو بپرسم، یعنی این برام سوال بود واقعا که این دامبلدور چجوری این سناریو رو چیده توی ذهنش، اصلا چی شده که همچین سناریویی رو چیده؟ که خب این حرفی که میلاد زد در مورد این که دامبلدور خودش دیده که باکپیک نیست یا میدونه که باکپیک زنده است، این جواب سوال من بود دیگه. الان همین الانم میلاد کل اون سناریو، اون کاری که در واقع اون ذهنیتی که دامبلدور داشته، اون فکرایی که با خودش کرده رو گفت و خیلی جالب بود برام. من مدت‌ها به این فکر کردم که خب دیگه خانم رولینگ دیگه بابا ولمون کن دیگه، حالا دامبلدور هر چی هم که خدای این داستان باشه دیگه اینو از کجا میدونه، ول کن بابا. و خب این خیلی جالب بود دیگه. ولی یه چیز دیگه هم که حالا به این اضافه کنم، اینم برام سوال بود موقعی که داشتم به این فصل فکر میکردم قبل از این اپیزود، قبل از ضبط، به این که حالا دامبلدور اوکی از کجا مطمئن بوده که اینا از پس این سناریوی خیلی سخت برمیان. و دوباره جواب این مثل همون داستانه که حالا در ادامه صحبت میکنیم، مثل داستان همین پاترونو ساختن هریه، چون که میدونه انجام شده.
بله،
در جواب سوال اولت این حرفی که مرضیه زدم به نظر من خیلی میتونه درست باشه، چون منم دقیقا این سوال داشتم و الان جواب سوالم رو گرفتم. چون دامبلدور میدونست که سیریوس اگه بخواد فرار بکنه یا نجات پیدا بکنه، تنها راهی که امکان داره این اتفاق بیفته از طریق آسمونه. در نتیجه این نمیتونه نه تبدیل بشه، نمیتونه از توی قلعه فرار بکنه، از هر طریقی که باشه باید از پنجره طبقه هفتم برج این کارو انجام بده. چه چیزی میتونه این کارو انجام بده؟ هیپوگریف.
هیپوگریفی هم که نیست، دامبلدور فهمیده که نیست، یعنی ایشان باز
اصلا کلید حل، کلید جواب این سوال همون جمله‌ایه که دامبلدور میدونه باکپیک نجات پیدا کرده، چیزی که الان هری و هرمیونی نمیدونه، هیچ کس، هیچ کدوم ما نمیدونیم، ولی دامبلدور میدونه. فقط هم دامبلدور میدونه ها، با فاج، دامبلدور فاج فقط هم میدونن، یعنی نه اسنیپ میدونه، نه مکگوناگل میدونه، نه مادام پامفری میدونه، هیچ کس نمیدونه.
اون 4-5 نفری که اونجا بودن میدونن دیگه.
آره دیگه، 4 نفر، مکنر، فاج، دامبلدور و هاگرید، که از این
نماینده وزارت
تو فیلم 4 تا بودن.
آره نماینده دادرسی. آره ولی در راستای حرفت، من خب حالا دوست دارم کلن یه سری مباحث علمی هستش که خیلی دوست دارم و بهشون میپردازم، یکیش همین این موضوع مبحث سفر در زمان، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، و حالا سفر کردن چه در آینده چه در گذشته چه پارادوکسایی داره، چه تناقضاتی ایجاد میکنه و چه عواقبی داره. و اینم بهتون بگم، توی این نقشه‌ای که دامبلدور کشیده، هر کس دیگه ای جز هری و هرمیونی به گذشته سفر میکردن برای نجات باکپیک و سیریوس بلک، این نقشه به انتهایی به شکست میشد.
چرا؟
چون دقیقاً از نظر زمانی و مکانی فقط و هری و هرمیونی و ران میتونستن این کارو انجام بدن. هیچ کس دیگه ای نمیتونست این کارو انجام بده. خود دامبلدور که نمیتونست این کارو انجام بده. چون دامبلدور
نداشتن.
دقیقاً دامبلدور نمیتونست دامبلدور نمیدونستش که اصلا کجاها این اتفاقات افتاده، کجاها قراره سناریو به چه شکلی پیش بره. سناریویی که بین لوپین، هری و این سه نفر بوده رو این دامبلدور از جزئیاتش با خبر نبوده، فقط هری و هرمیونی میتونستن. ران هم که چلاق شده نمیتونه. آره زمان بندی ها رو نمیدونستن. از اون طرف هم که هاگرید هم که کلا از ماجرا بی خبره، اسنیپ هم که اصلا تمایلی به انجام این کار نداره، کلن فقط این دو نفر میتونستن به گذشته سفر کنن و این نقشه رو عملی کنن.
آره حتی هرمیونی هم تنهایی نمیتونسته به خاطر اینکه پای باکبیک وسطه و اون با هری رفیقه.
نه اصلا حضور هری در صحنه دمنتورام لازم بود دیگه.
آره
حالا کلن قضیه سفر به زمان که همیشه تو ذهن آدم یه مشکل و باگی داره.
بله
یعنی اگه این اتفاق قبلا حل شده پس حل شده دیگه، اگه حل نشده یعنی هر جور بهش نگاه میکنی یه لوپیه که مغزت میخواد پاره بشه. ولی خب یکی از المانهای فانتزیه. حالا یه داستانی هست با عنوان زمان برگردان که خود خانم رولینگ نوشته تو سایت مرکز دنیای جادوگری هم با ترجمه امین
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بهرمند هستش. من نظر خود رولینگ رو در مورد استفاده از زمان برگردان میخونم چون خودش هم میدونه کار ریسکی کرده دیگه.
بله.
تو این مطلب رولینگ گفته من در کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان بسیار سرخوشانه به موضوع سفر در زمان ورود پیدا کردم. بله. گرچه من از این موضوع متاسف نیستم زیرا زندانی آزکابان یکی از کتاب‌های محبوب من در مجموعه است، این موضوع مشکلات عدیده ای را برای من به وجود آورد. زیرا اگر جادوگران میتوانستن به گذشته برگردند و مشکلات را اصلاح کنند چه بر سر طرح‌های آینده من میآمد. من این مشکل را مطابق میل خودم و در چند صحنه حل کردم. اول من از دامبلدور و هرمیونی خواستم که تاکید کنند دیده شدن در گذشته چقدر میتواند خطرناک باشد تا به خوانندگان یادآوری کنم که سفر در زمان علاوه بر راه حل نتایج خطرناک و پیشبینی نشده نیز دارد. در وهله دوم هرمیونی را وادار به برگرداندن تنها زمان برگردانی کردم که به هاگوارتس وارد شده بود. در مرحله سوم تمامی زمان برگردان‌های باقی مانده را حین نبرد سازمان اسرار نابود کردم تا امکان بازگشت به اندکی قبل نیز در آینده از بین برود. این تنها یکی از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد وقتی کسی رمانی فانتزی می‌نویسد باید مراقب چیزهایی باشد که اختراع می‌کند، به این خاطر که معمولاً اشکالی به وجود می‌آورد.
واقعاً به نظر من خیلی نظر خودش جذاب بود این بخش از داستان که زمان برگردان.
یک سوالی که همیشه بین تئوریسین‌های این سفر در زمان مطرح هستش، مخصوصاً توی سفر به گذشته، سوال ساده، پرمفهوم و کاملا متقاعد کننده است. اونم اینه که یک نفر برگرده به گذشته و پدر بزرگ خودشو بکشه.
تو این داستانک هم اتفاقا فکر کنم اشاره کوچیکی به این قضیه شده.
من داستانک رو نخوندم متاسفانه، یعنی خوندم خیلی خیلی وقت پیش.
اشاره شده که این برگشته به گذشته تو نسل‌ها اخلال به وجود آورده، باعث شده که بعضی کودکان به دنیا نیان اصلا.
بله. من آره دیگه میگم، شما فکر کن خودت برگردی به گذشته و پدر بزرگ تو توی سنین نوجوانی بکشی و این اصلا به وجود اومدن خودتو نقض میکنه. یعنی اینا ببین پارادوکس هایی که از نظر تئوری علمی براشون جوابی پیدا نشده و به خاطر همینه که هنوز این ماجرا مجهول مونده.
همینو میگم مغزو پاره میکنه دیگه. اگه پدر بزرگتو کشتی و خودت دیگه وجود نداری چجوری برگشتی و پدر بزرگتو بکشی بعد اگه وجود نداری چجوری؟
خب ببین این در واقع همون بحث چیز دیگه، این که چیزی که اتفاق افتاده رو میتونی انجام بدی، نمیتونی یه کار دیگه ای انجام بدی. همون لوپی که امید اشاره کرد، یعنی این که شما نمیتونی بری مثلا به جای اینکه فرض کن دو تا حیوان اونجا باشن، به جای اینکه باکپیکو برداری مثلا اون رفیق باکپیکو برداری، باید باکپیکو برداری، اصلا نمیتونی کار دیگه ای بکنی. یعنی اینجا حق انتخابی وجود نداره یه جورایی.
حق انتخاب که وجود داره، هری میرفت اونجا خودشو میکشت، چی میشد؟
نه نمیتونست، نمیشد.
هری در آیندهی کشته میشد که ریشه در گذشته دارد.
نه کلن، حالا من دارم میگم ببین یه چیزیه که قبلا اتفاق افتاده، مثل همین بحث پاترونوسی که هری درست میکنه، یعنی این که میدونه که اتفاق افتاده.
نه دیگه، خب هرمیونی هم همینو میگه و مکگوناگل هم همینو بهش گفته که چقدر این کار خطرناکه، بخاطر که دقیقا اینی که تو میگی نیست.
دقیقا تو داری مثالی رو میزنی که توش تمام استانداردها رعایت شده. خب ما داریم میگیم که اگه این استانداردها رعایت نشه چی میشه. خب ببین من میگم، من چون دوست دارم فیلم های Back to the Future هست، انیمیشن ریک اند مورتی هست، همین سریال فرینج هست، فیلم پریدیستینیشن هست، اما اقسام فیلم ها و سریال ها هست که به صورت جامع با ریشه های علمی. به چی؟
چرا به تنت اشاره نمی کنی؟
آره تنت هم، آخه تنت خیلی پیچیده است. ببین خیلی تنت خیلی پیچیده است. خب و
رفت و برگشته.
دقیقا تنت، میدونید اتفاقا تنت نزدیکترین چیز به سفر به زمان برگردانه. خب میدونید چرا؟ چون حالا مثلا دارم میگم Back to the Future اینا میرن مثلا 2 ساعت تو گذشته بعد برمیگردن میان زمان حال. خب در صورتی که زمان برگردان اینجوری نیست دیگه، تو 3 ساعت میری به عقب، باید 3 ساعت رو طی کنی بیای به جلو. یعنی آره. توی اون 3 ساعتی که به عقب رفتی 5 دقیقه توش عقب نیستی بعد دوباره برگردی به زمان حال. اون میزانی که به عقب رفتی و باید همون میزان رو طی کنی بیای به جلو. خب تنت هم همین جوریه. تنت هم اگه میری جلو 1 ساعت میری به جلو، باید 1 ساعت برگردی بیای عقب، یا 1 ساعت رفتی به عقب باید 1 ساعت برگردی بیای به جلو که به زمان حال برسی. اتفاقا تنت خیلی نزدیکتر به زمان برگردانه، ولی منتها لعنتی انقدر این پلاتش پیچیده است که من میترسم ازش مثال بزنم. حقیقت رو دارم میگم. من چیزایی که تونستم خودم درک کنم و ازشون مثال میزنم دیگه، که حالا مثال زدم و واقعا میترسم چون هنوز من نتونستم تنتو کامل درک کنم.
و در حقیقت در پایان همون حرف امیده، هر چقدر که ما ازش حرف بزنیم یک کوچه دیگه هست که حرف بزنیم و این بحث حس میکنم خیلی ادامه پیدا میکنه.
آره.
دقیقاً، چون اصلا موضوع بزرگیه، اصلا اصلا نمیتونیم ما اینو جمعش کنیم. یکی این که خیلی تخصصی نداریم، یکی این که خیلی تخصصی هم نداریم
که... ازش داره.
آره
خب به دقیقا. خاطر همینه که مدل‌های مختلفی از این سفر در زمان توی مثلا فانتزی‌های مختلف استفاده شده.
بله.
هر کسی یه جوری اونو تعریف میکنه.
بله.
ولی خب اون چیزی که من در واقع درک میکنم از همچین چیزی، اونجوری که من، خب آدم میتونه ذهنشو یه جوری باز کنه، کلن این مثلا تو این داستان کلی سوال بیاد توی ذهنش که اصلا دیگه واقعا گوسپیچ بشه. خب ولی من اینجوری واسه خودم تعریف کردم همچین چیزی رو که دیگه گذاشتمش کنار و بهش فکر نکردم، خیلی توش درگیرش نشدم، درگیر چیزای دیگه از این داستان شدم، اینه که مثلا هری وقتی که رفته بود اونجا و میخواست بیاد پاترونوس اجرا کنه، توی اون نقطه‌ای که ایستاده بود مثلا نمیتونست بره یه جای دیگه ای وایسته، چون اگه یه جای دیگه ای میرفت وای میستاد قبلا اونو دیده بود، یعنی قبلا این اتفاق افتاده بود. یعنی واقعا اینطوری تصور میکنم که توی اون دوباره زندگی کردن اون تیکه انتخاب دیگه ای هری نداشته، هر انتخاب داشته ها، هر چیزی که انتخاب کرده قبلا اتفاق افتاده بوده.
بله منتها موضوعی که هست اینه که هری بهش آگاهی نداشته. میدونی ببین تو کتاب این اتفاق نمیفته، ولی تو فیلم این اتفاق میفته. اتفاقا من نظرم اینه که استیو کلابز حالا یا آلفانسو عمدن اون قسمت رو توی فیلم گذاشتن، اونجا که هرمیونی یه چیزی رو بر میداره پرت میکنه میخوره تو کله هری.
آره
خب اونجایی که تو زمان تایملاین اصلی این اتفاق میفته، هری که نمیدونه هرمیونی داره اونو بهش میزنه.
آره.
تا زمانی هم که هرمیونی اونو پرت میکنه دوباره میخوره به کله هری، هری با هنوز نمیدونه که موقعی که اون اتفاق میفته هری به آگاهی میرسه که اون سنگه بر اثر پرتاب هرمیونی خورده به سرش.
جالبه حتی هرمیونی هم نمیدونه تو تایملاین اصلی.
آره هرمیونی هم نمیدونه.
با اینکه شاید مثلا احتمال بده که اینجا رو دوبار زندگی کرده باشه با توجه به تجربه که تو یک سال گذشته داره، ولی وقتی سنگر رو دوباره میبینه تو گذشته،
تازه اونجا به اون آگاهی میرسه.
آره اونجا میفهمه که این چیز بوده.
پس این در مورد اون پاتونو ساختن هری هم صدق میکنه. هری هم تا زمانی که خودش میره لب دریاچه و پاتونوسو میسازه آگاهی از این نداشته که اون خودش آره. بوده که پاتونوسو ساخته. اونجا به اون آگاهی میرسه. بحث انتخاب آره. نیست، اتفاقا بحث آگاهیه، بحث دونستنه، اینکه ذهنت متوجه اون موضوع بشه.
خب آخرش هم همینا میگه دیگه، اونجا که پاترونوس انقدر موفقیت آمیزه، هرمیونی ازش تعریف میکنه که به به چیکار کردی، میگه خب آخه من میدونستم که موفقیت آمیز در میاد.
آره.
به نظر اصلا جمله معنی میده، اون دقیقه همینه.
ببین این دونستنه اصلا میدونی چی کار میکنه، این دونستنه اونجایی که هری دیگه به این آگاهیه میرسه و میره لب دریاچه و میدونه که خودش اون کار کرده، کلیدی میشه واسه اینکه بتونه یه پاتونس کامل بسازه. یعنی انقدر بهش اعتماد به نفس میده که پاتونسش کامل میشه دیگه، اون به قول خشایار گوزه گوزن دیگه نیستش، یه گوزن کامل میشه.
و اصلا بله. نکته همینه که ما فکر میکنم تقریبا تمام جاهایی که با پاترونوس هری روبرو میشیم خاطرش رو میدونیم، و این تنها جاییه که ما خاطرش رو نمیدونیم، چون خاطره‌ای وجود نداره. آره. فقط میدونه این اتفاق افتاده.
دقیقاً آره.
و فکر میکنه پدرشه دیگه، که اصلا اون فکر میکنه پدرشه باعث شده که در وهله اول این پاترونوسش تبدیل به گوزن شاخدار بشه.
آره.
فکر میکنه پدرش.
بگم وسط بحث خراب کنم بحثو.
حالا میریم توی در واقع این سفری که هری و هرمیونی دارن به 3 ساعت پیش، و اولین سوالی که من دارم اینه که این همه اتفاقاتی که خوندیم همش 3 ساعت بود؟ یه ذره برای من این قابل قبول نیست، به نظر خیلی بیشتر میرسه. یعنی که الان اگه 3 ساعت باشه هری چند دقیقه بیهوش بود اصلا؟ خیلی 3 ساعت کمه.
در حد این که اسنیپ بیارتش، چون هنوز انقدر تاریکه که لوپین بر نگشته.
ببین اینجا تقریبا نیمه شبه، اصلا خود دامبلدور میگه 5 دقیقه به نیمه شبه، یه همچین چیزی میگه.
بله بله 5 دقیقه مونده به نیمه شب.
آره 5 دقیقه مونده به نیمه شب، یعنی ساعت 12 شب. خب گفتم با توجه به این که ما میدونیم آخر امتحاناته، یعنی حدود خرداد ماهه، اواخر بهاره،
تاریخش مشخصه 6 ژوئنه.
خب 6 ژوئن دیگه. آره آره 6 ژوئن میشه همون اواخر خرداد ماه میشه
تقریبا. یه ماه پیش.
آره
1 ماه و 10 روزه.
آره پس میشه اوایل تابستون. روزا بلنده، از زمان غروب آفتاب تا نیمه شب نهایت نگاه کنی چند ساعت میگذره. در ضمن این رو هم توجه ما رو با تایملاین بریتانیا نگاه کن، بریتانیا نزدیکتر به قطبه و توی تابستون روزهای بلند اونا از ما بیشتره، یعنی بله. اونا روزاشون بلندتره، یعنی میتونیم بگیم که تقریبا ساعت 9 شب اینا وارد شدن به زیر بید کتک زن.
اینا اصلا دم غروب رفته بودن پیش هاگرید دیگه.
آقا دیگه تو فصلش اشاره میشه دیگه، میگه هوا در حال گرگومیش بود، غروب فضا امید یه توضیح داد، فضایی فلان و بهمان و اینا بود که خانم اسلامی لطف کرده بودن حذف کرده بودن.
خب البته حالا توی فیلم که تبدیلش کردن به ساعت 7:30، ولی همون 9:09 یه دیگه.
آره
حالا من واقعا اینجا همش داریم در مورد زمان صحبت میکنیم، من واقعا انکار نمیکنم که در طول 1 ساعت گذشته من این تمی که آیه جان ویلیام ساخته برای این تیکه برگشتن توی زمان داره توی ذهنم میزنه. واقعا درود بهشون، عمرشون 90 سال 100 سال دیگه اضافه باد، شالا همسن دامبلدور 2 برابر دامبلدور عمر کنن. بله خب چون همسن دامبلدورن فکر میکنم الان.
البته اعلام بازنشستگی کردن ایشون.
بله متاسفم،
ولی به هر حال سلامت باشه.
بله واقعا یکی از چیزای جالبی که اتفاق میفته اینه که وقتی بچه‌ها میرن، یعنی اون سفرشون رو شروع میکنن، این سناریو رو حالا یه دفعه دامبلدور چیده، ولی پدر من، پدر بزرگ من، حداقل این سناریو رو بگو به بچه‌ها. ولی حالا نگفت. هری هم خیلی قشنگ سناریو رو خودش سری چید، واقعا درود به هوشش که خیلی راحت سری اینا رو با هم همه چی رو گذاشت کنار هم که ما باید این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم. از یه بچه 13 ساله واقعا جالب بودیه. و خب هرمیونی هم که از اون طرف به جزئیات دقت میکنه تا یه وقتی سوتی ندن، به خاطر اینکه خب هرمیونی تجربه داره، بارها و بارها از این ساعت استفاده کرده و این جزئیات و حواسش هست کجا چیکار کنن کجا چیکار نکنن. و خب مثلا همون یکی از مهمتریناش اینه که اولا با هری صحبت میکنه، هری رو بارها توجیه میکنه که کسی نبینتش، و یکی هم اونجا که باکپیکو به موقع وردارن دیگه که اول ببیننشون، اون فاج و رفقا باکپیکو ببینن بعد برن باکپیکو وردارن.
در واقع نقشه رو هرمیونی میچینه. خشایار
هم خواستم بگم که نقشه در از هرمیونی آره. میچینه. و البته یه نکته دیگه هم که در مورد برنامه ریزی بچه ها وجود داره، باز من خیلی سعی میکنم خلاصه بگم، نصف یه صفحه کتاب و خانم اسلامی ترجمه نکردن، نصف صفحه رو که دیالوگای بین هری و هرمیونی در این مورد و
یعنی چی؟
که دیالوگای هری و هرمیونی در این مورد بوده. توی کتاب من صفحه 456 خط 12 جایی که هرمیونی میگه از سرسرا صدای پا میاد، آره خودمونیم که داریم به دیدن هگرید میریم.
بله.
اینجا به اندازه نصف صفحه حذف شده.
مرسی.
که من بقیه‌شو میخونم. هری با آهستگی گفت یعنی میخوای بهم بگی که ما همزمان هم اینجا توی گنجه هستیم و همون بیرونیم؟ هرمیونی در حالی که همچنان گوشش را به گنجه چسبانده بود گفت آره مطمئنم خودمونیم. به نظر نمیرسه صدای بیشتر از 3 نفر بیاد. چون زیر شنل نامریم هستیم داریم آرومتر راه میریم. حرفش را قطع کرد و همچنان با دقت گوش میداد. از پله‌های جلوی قلعه رفتیم پایین. یزم بعدش هستش که هرمیونی روی یک سطل وارونه نشست.
پرتوش راق داره اینا رو.
پس ترجمه تو داره.
آره.
بله دستشون درد نکنه. بچه ها یه چیزی، این که میگین هرمیونی این نقشه رو چیز کرد، من برداشتم اینه که هری این کار رو کرد. ببین تو همین صفحه که الان داشتی میخوندی واسه ما میشه صفحه 457، گفته که آنگاه متوجه منظور دامبلدور شد و گفت هرمیون ما باید جون کجمنقا رو نجات بدیم. بعد اینو هری گفته، بعدی هرمیونی گفته، بعدی رو هری گفته دیگه. میگه که پنجره دفتر فیلیدویک، همون جایی که سیریوس زندانی کرد، ما باید سوار کجمنقا بشیم، از پنجره دفتر فیلیدویک سیریوس رو نجات بدیم. یعنی این، یعنی کل کاری که اینا باید انجام بدن اینه دیگه. پس هری گفت دیگه.
با توجه به دیالوگ بعدیش که میگه چهره هرمیون در ترس غیر قابل توضیح فرو رفت، حالا اینجا این شکلی نوشته، اگر بدون اینکه دیده بشیم چنین کار کنیم، به نظر من هری گفته.
آره اینم ببین، اینم هرمیونی میگه دیگه. هرمیونی میگه آره. اگه بتونیم این کارو بکنیم معجزه است.
آره درسته. هرمیونی کمک میکنه که نقشه درست اجرا بشه، ولی پلن رو هری میچینه.
آره
درسته.
خب میرسیم به این بخش اوج داستان که یه جمله خیلی جالبی کتاب نوشته که اینجا هری با خودش فکر میکنه که اگه امشب از بین اون 4 تا حالا غارتگر به قول معروف 3 تاشون تو محوطه هاگوارتس بودن، چرا چهارمی نباشه؟ یا آیا چهارمی نبوده واقعا؟ خیلی جالب بود این جمله که نوشته بود.
غمگین بود. خیلی غمگین بود تا جالب.
آره. مدلی که نگاه کرده بود به این موضوع جالب بود، ولی آره غمگین بود واقعا.
هری شروع به دویدن کرد. جز پدرش به هیچ چیز فکر نمی کرد. اگر واقعا پدرش بود، اگر واقعا خودش بود، هری باید می دانست. باید می فهمید. رفته رفته داشت به دریاچه نزدیک می شد، ولی اثری از کسی نبود. آن سوی دریاچه می توانست باریکه های کوچکی از نور نقره‌ای را ببیند که حاصل تلاش های خودش برای اجرای پاترونوس بود. درست در حاشیه دریاچه یک بوته رویده بود. هری سری خودش را پشت آن مخفی کرد و با درماندگی از میان برگ‌هایش آنجا را زیر نظر گرفت. آن سوی دریاچه باریکه های نور نقره‌ای ناگهان خاموش شدند. تب و تاب وحشتناکی به دلش افتاد. حالا هر لحظه ممکن بود بیاید. به اطرافش نگاه کرد و زیر لب گفت بیا دیگه. پس کجایی؟ بابا بیا دیگه. ولی کسی نیامد. هری سرش را بالا آورد تا به خیلی دمنتورهای گرداگرد دریاچه نگاه کند. یکی از آنها داشت کلاه شنلش را پایین می آورد. وقت آن بود که ناجیشان ظاهر شود، ولی این بار کسی نبود که برای کمک بیاید. درست در همان لحظه چیزی به فکر هری خطور کرد. بالاخره فهمید. پدرش را ندیده بود. خودش را دیده بود. هری جستی زد و از پشت بوته بیرون آمد و چوب دستیش را بیرون کشید و فریاد زد اکسپکتو پاترونوم، و از انتهای چوب دستیش نه یک سایه ابر مانند بیشکل بلکه حیوان نقره درخشان و خیره کننده بیرون آمد. هری چشمهایش را در هم کشید تا ببیند آن حیوان چیست. شبیه اسب بود. بی صدا می تاخت و از هری دور می شد و روی سطح سیاه دریاچه پیش می رفت. هری دید که حیوان سرش را پایین آورد و به انبوه دمنتورها حمله ور شد. حالا داشت به این سو و آن سو می رفت و به سمت سایه های سیاه روی زمین می تاخت و دمنتورها رفته رفته عقب رفتند و پراکنده شدند و به درون تاریکی عقب نشینی کردند. همه ی دمنتورها رفته بودند. پاترونوس رویش را برگرداند. به نرمی روی سطح راکد دریاچه تاخت و به سمت هری آمد. اسب نبود. تک شاخ هم نبود. گوزن نر بود. مثل ماه بالای سرشان به شدت می درخشید. داشت به سمت هری برمی گشت. روی ساحل دریاچه از حرکت ایستاد. گوزن نر که سومهایش هیچ رد پایی روی زمین نرم به جا نمی گذاشت با چشمهای درشت و نقره‌ایش به هری خیره شد. به آرامی سر شاخدارش را مقابل او فرود آورد و هری بالاخره متوجه شد. زیر لب گفت شاخکی، ولی درست در همان لحظه که نوک انگشت‌های لرزانش را به سمت جانور دراز کرد پاترونوس ناپدید شد. هری با دست دراز شده اش همانجا ایستاد. سپس از پشت سرش صدای سمهایی شنید و دلش هوری فرو ریخت. سری چرخید و هرماینی را دید که باکبیک را دنبال خودش می کشید و با سرعت به سمت او می آمد. هرماینی با عصبانیت گفت چی کار کردی؟
میدونی خشایار، نکته‌ای که دلم میخواد الان درباره‌اش صحبت کنیم اینه که دقیقاً عین جمله‌ای که خودت و مرضیه قبل از نقل قول گفتین، این که مدلی که هری داره به ماجرا نگاه میکنه، این که از اون جمع چهار نفره امشب سه نفرشون هم در قالب انسانی و هم در قالب حیوانیشون توی هاگوارتس حضور داشتن، چقدر حیفه که نفر آخر نباشه. و این احساس فقدان در کنار هیجانی که در وجود هری از اول این نقل قول نگاه کنیم، میگه هری شروع به دویدن کرد، جز پدرش به هیچ چیز فکر نمی کرد. در اون فقدان نبودن جیمز در کنار قلیان هیجان برای بودن جیمز در وجود هری کاری میکنه که جیمز بیاد دیگه. من ارجاعت میدم به حرف دامبلور و هری توی فصل بعدی این کتاب که دامبلور میگه امشب شاخدار توی هاگوارتس حضور داشت و در واقع میشه گفت اون چیزی که از جیمز پاتر در وجود هری داره زندگی میکنه امشب در هاگوارتس وجود داشت. شاید خودش نبوده، ولی اون چیزی که بعد از مرگش داره زندگی میکنه اومد توی هاگوارتس و جلونشو داد.
آره. یک نکته ای هم که هست اینه که هری همیشه آگوارتس رو خونه میبینه و بیشتر از هر کسی هم دلش تنگه برای اینکه چرا پدرش اونجا نیست. ما میبینیم که وقتی به عنوان جستجوگر انتخاب میشه با پدرش مقایسه میشه، اینجا جای خالی پدرش رو میبینه. توی جامعاتش وقتی توی مسابقات همیشه به این فکر میکنه که خب کاش مثلا مادر پدرش بودن این مسابقات رو میدیدن. یعنی جای خالیه انگار توی خونه بیشتر خودش رو نشون میده. بله. تا باقی ابعاد ابعاد زندگیش. ما نمیبینیم خیلی، با اینکه اشاره میشه ها، وقتی خونه خالشه انقدر این جای خالیه رو حس بکنه تا وقتی که توی اون خونه واقعیشه.
و این رو هیچ وقت توی خونه ویزلی ها نمیبینیم. یعنی انقدر تو خونه ویزلی ها احساس صمیمیت براش وجود داره که هیچ وقت جای خالی جیمز و لیلی و برای هری تو خونه ویزلی ها نمیبینیم ما، ولی تو هاگوارتس میبینیم دیگه، بارها حسش میکنه اینا.
اینی که گفتی مرضیه، من واقعا الان برام خیلی جذاب شد که برم اون اولین باری که هری پدرش رو میبینه توی خاطره اسنیپ توی کتاب محفل ققنوس اونجا رو ببینم، یعنی بخونم، و اونجایی که اولین بار مادرش رو میبینه توی، حالا هم تو اون خاطره هم تو اون خاطره اسنیپ توی کتاب یادگاران مک. و این صحنه به یادم میاد، اون صحنه فیلم که واقعا دنیل چقدر خوب بازی میکنه اون صحنه رو، اونجایی که توی جنگل با استفاده از سنگ زندگی مجدد مادر پدرشو میاره برمیگردونه، اون لحظه که لیلی دستشو دراز میکنه و هری میدوه سمتش که دستشو بگیره، خیلی جالبه دیگه. یاد این صحنه افتادم، خیلی صحنه قشنگیه، بارها و بارها و بارها دیدم و هیچ وقت ازش خسته نمیشم.
چیزی که دوست دارم بهش فکر کنیم اینه که اثری که آدم‌ها در آدم‌های دیگه بعد از رفتنشون به جا میذارن چقدر میتونه توی زندگی اون آدم‌های باقی مونده کمک کننده باشه. حالا من که خودم تجربه شخصی شو دارم، ولی خیلی مهمه. دقیقا اون مصرع، اون شعر از سعدی فقط یاد من میادش که سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. فقط همین میاد تو ذهنم، این که تو چقدر خوب باشی ضمن این که ازت به نیکی یاد بشه، هیچ یک اثری رو در کسی گذاشته باشی که پس از رفتنت اون اثر جای جای زندگی اون آدمای باقی مونده حس بشه، تو وجودشون زندگی کنی. میدونی به نظر من جان پیچ اصلی دنیای ما این اثر است. شاید باهاش نتونیم به یه کالبدی برگردیم، ولی با اون اثرایی که باقی گذاشتیم از خودمون هنوز داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. شاید قیاسش با جامپیچ خیلی درست نباشه، چون جامپیچ یه چیز دارکه دیگه، یه چیز روشنی نیست، ولی اگه بخوایم معادل روشن جامپیچ رو مثال بزنیم میشه همون چیزی که هری توی فصل کینگز کراس یادگاران مرگ از دامبلدور میبینه، اون اثری که دامبلدور تو وجود هری گذاشته. زمان بیهوش شدن هری دامبلدور میاد، شاید زنده نباشه دامبلدور، ولی اثرش زندگی بخشه برای هری.
جملهشو خودش میگه دیگه، میگه که میگه آیا این واقعیه، میگه که
میگه آیا این واقعیه یا داره تو سر من میگذره، میگه معلومه که داره تو سر تو میگذره، ولی دلیل بر این نمیشه که واقعی نباشه.
آره
آره، این اثر معادل روشن جان پیچ میتونه باشه، این که ما یه کاری رو برای یک فردی به هر دلیلی انجام بدیم و اون کار همیشه در روان و در وجود اون شخص باقی بمونه. همین اینو میخواستم اشاره کنم، چون این الان اینجا وجود داره دیگه. جیمز و لیلی خودشون رو فدای هری کردن، این خیلی کار بزرگیه، قربانی شدن که هری زنده بمونه، و اون اثر امشب در کالبد یک تلسم پاترونوس از چوب دستی هری میاد بیرون.
آره، یه چیز جالب هم هست که بگم که بهش دقت کرده بودم، اینه که هری همش میگه من بابامو دیدم، و خب هری واقعا باباشو دید. نه، هری واقعا باباشو دید، شاختار رو دید.
آره دیگه، میگم ایمان داشت به چیزی که داشت میگفت، ایمان داشت.
آره، خب حالا رسیدیم به این بخشی که در واقع همین پاترونوس کامل رو هری اجرا میکنه، و این اولین باریه که ما با همچین چیزی، همچین کانسپتی آشنا میشیم. اینکه تا الان همچین چیزی نداشتیم دیگه، تا الان فقط صحبت از پاترونوس بود، ولی الان در واقع اینجاست که ما با این روبرو میشیم که پاترونوس ها میتونن یک مثلا شخصیت حیوانی داشته باشن، حالا یه شکلی داشته باشن، یه شکل مادی داشته باشن، که
این
آره تصور تجسم. حیوانی گفتی؟ تجسم حیوانی، آره تجسم حیوانی داشته باشن، که این یه تجسمی حالا از درونیات اون آدم. بله، و خب حالا الان
وقتش شد،
رسیدیم. آره رسیدیم به این بخشی که مدت هاست منتظریم، تا دوستان شادی الان چند ماهه که منتظر پاترونوسشو با شما به اشتراک بذاره. اصلا با خود شادی شروع کنیم، بفرمایید.
من میگم اول باختیم باشه. مرسی که حداقل تو این اپیزود منو مجدد به صبر و شکیبایی نخوندی و بار نداشتی و با من شروع کردی، خیلی تشکر میکنم. من وقتی که اخیراً تست این پاترونوس رو دادم و تا به حال نداده بودم، تا اون موقع که برای اون اپیزود آماده میشدیم توی همین سیزن از لوموس، و خیلی برام صحنه جالبی بود، تجربه جالبی بود وقتی که تست پاترونوسمو دادم و پاترونوسمو نشون داد. یعنی یه لحظه اینجوری شدم که داری حتما داری با من یه شوخی میکنی، حتما، تو از کجا میدونی؟ یعنی ببین باورم نمیشد. حالا پاترونوسم اول بهتون بگم که بعدن توضیحش بدم. پاترونوس من دلفینه و بعد من
شجاله.
آره، یعنی ببین دقیقاً تو برهه‌ای از زندگی بودم که الان اگه دفترمو بهتون نشون بدم پر از نقاشی‌های دلفین و واله. یعنی تو برهه‌ای از ذهنی و زمانی و روانی بودم که تمام وجود من رو به این وامی داشت که وال بکشم، وال رو در حالت‌های مختلف نقاشی بکشم، با پاستل بکشم، رنگ بکنم، طراحی بکنم، دلفین بکشم، موجودات دریایی بکشم، یک موجودی که توی آب‌ها معلقه، تو آب‌های آزاد معلقه. و وقتی میلاد، وقتی که من تستو دادم و این دلفین معلق رو دیدم توی اون حالت انیمیشنش، یعنی یه لحظه انگار آب یخ ریختن رو من، اصلا باورم نمیشد و واقعا خوشحال شدم از بابت این قضیه که پاترونوسم دلفینه. احساس کردم که شاید تجسمی از روحیات من در این حیوان و در این موجود وجود داره که خیلی برام شیرین بود راستش.
درود بر تو،
خیلی جالب.
مرزی حالا تو بگو.
پاترونوس من عقاب بود، یعنی
با کلاس،
خیلی برام شیدی. آره خیلی با کلاس داره. آره، وقتی که مثلا اون پرواز کرد و خیلی برام چیز جذابی بود، که تصویری بود برام، یه حیوان خیلی عظیمی که تو اون جنگل پرواز میکرد تو شب، و حقیقتا خیلی نمیدونم، فکر کنم هممون اون حس رضایت رو بعد دیدن پاترونوسامون داریم، حداقل در مورد من و شادی که این شکلی بود. آره، حالا شماها هم بگید.
آره.
که ببینیم. آره آره. شماها چی بودید؟
بگو میلاد، بگو.
من میخوام نفر آخر بگم.
ای باش،
حالا ببینا دارین بحث میکنین سر کی اول بگه کی آخر.
خب بگو، به امید تو بگو.
پاتروناس من گربه بود، گربه نبلانگ. و در مورد این گربه ها که خوندم، گربه های خیلی آروم و بی سر صدا و مهربون، و گربه هایی هم هستن که جای آروم و ساکت رو انتخاب میکنن، یه جورایی فکرم شبیه خودم.
جالب واقعا.
آره، فقط هم نوشته این گربه ها وقتی اعتراض میکنن که مثلا ظرف غذاشون خالی باشه یا جعبه دستشویشون بدبو باشه. منم معمولا همینجوری هم.
وقتی که زرش کل با مرغ میخواد، امید اینجوری میشه بچه، اصلا فقط دنبال بریکه که تو ظرف بهم بریک بده.
آره، شروع میکنم به میو میو کردن مثل خودم.
خب حالا با توجه به اینکه میلاد گفت نفر آخر میگه، الان نوبت منه. من پاترونوسم، امیدوارم درست بخونم اسمشو، سگ بلاد هاوند.
سگ شکاری بلاد هاوند.
آره، بعد توی فارسی ویکی‌پدیاش هم نوشته سگ شکاری سنت اوبر، میشه دقیقا همونی که فنگ بود دیگه.
عجب حال. واقعا؟
آره آره،
الان سرچ کردم،
فنگ بلاد هاوند دیگه.
آره، همون سگی که فنگ بود. و حالا چون امید ویژگی های رفتاری رو گفت، اینجا نوشته سگی وفادار، باهوش، آموزش پذیر و دارای خوی ملایم است.
این خوی ملایم شو راست گفته خدایی.
در مورد فنگ رو میگی یا خشایار؟
در مورد خشایار. نه فنگ رو نمیگی.
خب آره، اینجوری من انتظارشو نداشتم آخه، چون خیلی با نژادهای سگام آشنا نبودم، ولی جالب بود، از این به بعد بیشتر دقت میکنم. همین امروزم تست دادم.
خب پس این که میگن که چرا امید انقدر بعض وقتا با خشایار بحث میکنه، خب ما سگ و گربه،
سگ و گربه به جون هم میفتین. آفرین.
البته من یه چیزی هم بگم که شاید خوشحالت کنه، جناب سر آرتور کونان دویل نویسنده مجموعه کتاب‌های شرلوک هولمز یک رمان با همین اسم هم دارن دیگه.
ایول. خب دیگه نوبت خودت، دیگه نمیتونی بپیچونی.
بله، من قبل از این که بخوام پاتونوسمو بگم، اینو بگم که حدود 151 پاتونوس مختلف توی دنیای جادوگری تعریف شده، یعنی در کل 151 حیوان در قالب پاتونوس وجود داره که بین همه آدما، بین این 151 یکیشون میشه. من هم مثل امید پاتونوسم گربه است.
بله،
پاتونوسم اسمش منکس کت، یک گربه بومی جزیره آیزل آف من بریتانیا هستش که گربه بی دوم یا دوم کوتاه، یعنی منکس کت میشه منکس کت میشه گربه دوم کوتاه. یه نژاد از گربه است که جهش ژنتیکی پیدا کرده توی محیطی که زندگی میکنه، باعث شده دومش کوتاه شه، پای عقبیش بلند شه و موهای کوتاهی هم داره. و نکته جالبی که هستش اینه که من چند روز بعد از این که این تست رو دادم و پاتونوس هم گربه شد، اولا که اصلا انتظار نشه، من دوست داشتم پاتونوس هم پرنده باشه، حقیقت اینه که و جالب اینه که بعد از این که دیدم پرنده نمیشه، متوجه شدم که اصلا کلا رابطه خوبی با پرنده ها ندارم، نه که ازشون بترسم، ولی کلا پرنده ها خوشم نمیاد. مثلا
مرغ و تخم‌مرغ شد.
نه آره، یه جوری موقع تخم مرغ شد، بعد دیدم که کلا پرنده ها خوشم نیم. مثلا من دوستام که پرنده دارن میرم خونهشون، مثلا میبینم چقدر حال میکنه با مرغ عشقش یا میناش یا کاسکو، من خیلی باسم قابل درک نیست، نه اینکه بگم اشتباه بده یا غیره، ولی خیلی باسم قابل درک نیست، رابطه خوبی ندارم با پرنده نگه داشتن.
خونه منم
بیایی
پس یاد حال نمی
کنی. نه این که بگم حال نمی کنم، اون رابطه ای که دارن با پرندهشون رو نمیتونم مثلا درک کنم. ولی چند روز بعد از این که این تست رو دادم، اتفاقا رفتم خونه یکی دوستی، اصلا این اولین بار بود من میرفتم خونهش، گربه داشت، دری که وا کردش من رفتم تو، کفشم رو در آوردم، گربهش اومد رسید به من، دستشو بلند کرد که بغلش کنم.
ای وای قربونش بشم.
آره من کوچیکم بودش، فکر کنم 2-3 ماهش بود اون موقع. من این گربه رو بغل کردم و صاحبش پشماش ریخت، به زرس قاطع میگم، و گفت که این اصلا رابطه خوبی با غریبه ها نداره و من اصلا الان کرکوپرم ریخته که این چطوری اومده بغل تو. و من خودم اونجا میگم، چون تازه هم این اتفاق افتاده بود تو ذهنم بود، تازه پیش خودم به این نتیجه رسیدم که نه، مثل که یه چیزایی هستش انگار. این خانم رولینگه یه کارایی داره پشت اون سایت ویزاردینگ سنتر، مال امیده، مال رولینگ نیست، ویزاردینگ ورد میکنه.
انشالله بیاد پشت سایت ما هم یه کارایی بکنه.
آره حالا نمیدونم، میبی.
پس تو هم پیشیش شدی میلا.
آره منم گربس پاتونوسم و خیلی هم دوستش دارم.
حدس من پس درست از آب در اومد. من قبل از ضبط گفتم حس میکنم که تو وقتی که پاتونوسمونو بگیم، آره احتمالا دو تا پاتونوس مشترک بشه، مشابه بشه، ولی راست جو بخوای فکر نمیکردم که شماها مشترک بشین. فکر میکردم که یه نفر دیگه هم مثل من پاتروناسش دلفین بشه، چون که حالا که تو راجع به پاتروناس ها گفتی، دلفین یکی از اون پاتروناس هایی هستش که خیلی زیاد آدمای زیادی هستن که پاتروناسشون دلفینه، برای همین فکر میکردم که احتمالا کسی باشه که با من مشترک باشه، ولی خب خوبه تنوع داشتی.
نه من امید گفتش گربه است، من پشمام ریخت. حالا
آره قیافش مشخصه
توی فیلم. آره توی فیلم مشخصه قاعدتا.
حالا کلن خیلی اختراع جالبی ها، خیلی حالا یه دفعه بعدن در موردش میتونیم صحبت کنیم دیگه، این اپیزود خیلی طولانی شد، ولی کلن این پاترونوس خیلی اختراع جالبیه، عجیبه برای من. حالا مثلا خیلی چیزها رو مثل دمنتور و این چیزها رو میدونیم از کجا اومده، ولی اینکه پاترونوس از کجا اومده، دقیقا چجوری از چی الهام گرفته، واقعا برای من سواله که حالا یه دفعه در موردش صحبت کنیم بعدن.
من در نهایت فقط یه نکته هستش که چون حسین عزیز یادآوری کرده بودش، میخوام یادآور بشم و بهش اشاره کنم، اونم اینه که زمان برگردان ابدایی خانم رولینگ عزیز یه جورایی متصل به اون تئوری انیشتین هستش که قابلیت اینو داره که فضا و مکان رو عوض کنه، یعنی فضا مکان توی این کانسپت خانم رولینگ یکی هستن، فقط زمان رو تکون نمیده. اگه داستان رو بخونید متوجه میشین موقعی که اینا برمیگردن به عقب، از درمانگاه منتقل شدن به سرسرای هاگوارتس، یعنی مکانشون هم تغییر کرد، برعکس چیزی که توی فیلم میبینیم. ما توی فیلم فقط زمانشون تغییر پیدا میکنه.
اینجا به نظر من یه چیز خیلی جالبه، یعنی وقتی که داشتم این بخش کتاب میخوندم یه چیزی اومد تو ذهنم که با خودم گفتم اگه بود چه اتفاق باحالی میافتاد. اینجا که بچه ها هری و هرمیونی دارن خودشونو میبینن، بعد خب دامبلدور اومد بهشون گفتش که شما هیچ مدرکی ندارین، حرف دو تا بچه و حرف یه دونه کسی که مجرمه رو نمیشه باور کرد. داشتم فکر میکردم اینا اگه یه دونه سمارت فون داشتن همون لحظه گوشی رو در می آوردن شروع میکنن فیلم گرفتن. خیلی خوب بود، میتونستن بندن رو بگن ببین ما اینجوری شد و اونجوری شد، این پتیگرو بود فلان بود. ولی خب نمیدونم میدونین اینم یا نه که فیلم و وایس در قانون ما و در دادگاه های ما عدل محسوب نمیشه دیگه، احتمالا باید بدونین این قضیه رو، تا اینکه مگر اینکه بره پلیس فتا و درست بودنش تایید بشه، بعد از اون به عنوان عدله، تازه نه عدله، به عنوان یک دلیل معمولی استفاده بشه در دادگاه.
چه جاله.
آره این من بر اساس تجربه شخصی گفت.
آره حالا البته قبل اینکه این اسمارت فون‌ها به این درجه از کیفیت برسن، خانم رولینگ کیفیت بسیار بالاترش رو ارائه داده در کتاب جامعاتش.
باهاش آشنا میشه.
آره همون قده اندیشه یا پنسیف که بهش اشاره کردم توی همین اپیزود.
من خیلی خوشحال بودم که یک بار دیگه در خدمتتون بودم، شبین خبرگزاری شد باهاتون بودم. و نکتهش اینه که از قسمت پیش تا این قسمت که من دوباره با شما باشم کل کتاب ها رو خونده بودم و این برام یک لذت مضاعفی داشت و خیلی هم بهم خوش گذشت و از همتون ممنونم که دوباره منو دعوت کردید و امیدوارم که این روندتون همیشه ادامه داشته باشه.
خیلی خوشحال شدیم، مرسی که میای.
مرسی از تو که اومدی، واقعا به ما هم خوش گذشت، جدی حرفات هم خیلی جالب بود.
آره واقعا من همیشه پشت سرت میافتم جلویت هم میگم، اپیزودایی که کنارمون هستی واقعا خوش میگذره و خیلی دوست دارم. مرسی که هر دفعه به دعوت ما لبیک میگی و میای.
واقعا خیلی لطف میکنی کلی... رغم این که سرت انقدر شلوغه میای.
آره ما حقیقت دیگه میدونید نیازی به گفتن نیست، ولی ضبطای ما خیلی طولانی میشه و این وقت گرانبهاتو که در اختیارمون میذاری خیلی واسمون ارزش داره، دست درد نکنه، مرسی.
اینم بگم البته ما حالا این همه تعارف تعلقات کردیم ولی خب باز هم منتظر تو در لوموس هستی. حتما بازی بزن.
100%.
برخلاف همیشه سه شنبه بعد از پخش این اپیزود قراره تو برنامه کلاب هاست دور هم جمع بشیم. یه شنبه نیست، این هفته سه شنبه است. ساعت 8 شب میام تو کلاب هاست همراه با ما چهارتا در مورد پاترونوس من. البته پاترونوس من نه، پاترونوس شما.
پاترونوس خودتون.
پاترونوس منه. آره. میام در مورد پاترونوس من صحبت کنیم. پس سه شنبه 22 شهریور ساعت 8 شب برنامه کلاب هاست.
هر میکنم یه جوری.
غزل توی کست باکس نوشته که فکر میکنم لوپین میتونه نماد خیلی چیزا باشه، اما من همیشه قشر معلولین یا بهتره بگم خودم رو در اون میبینم. وقتی به لوپین 11 ساله فکر میکنم خودم رو میبینم که در اولین روزهای ورودم به راهنمایی و مدرسه عادی توی گوشه حیات کز میکردم و تای کلاس مینشستم بدون اینکه دامبلدوری باشه که حمایتم کنه و جیمز و سیریوسی که به معنای واقعی کلمه باهم دوست باشن.
فقط یه چیزو میخوام بگم، اینی که بودن این سه نفر در کنار ریموس لوپین چقدر تو زندگیش تاثیر مثبت گذاشت.
آره دقیقاً.
واقعا من قبلا یه بارم تو کلاب هاوس گفتم که وجود دوستای خوب،
کلا بودن دوستای خوب،
وجود دوستای خوب چقدر میتونه توی روزهای سخت زندگی آدما تأثیر مثبت بذاره و
آره
آدما رو توی چه تاریکی رها کنه. همین.
خب این هفته توی یوتیوب علاوه بر ویدیوی اپیزود 20 پادکست یه ویدیوی پشت صحنه هم داشتیم که میلاد زحمتشو کشید، که ویدیوی باحالی بود و کلی خندیده بودیم توی پشت صحنه، کلی هم کامنت گرفت، استقبال خیلی خوبی ازش شده بود. حالا از این ویدیوهای پشت صحنه سعی میکنیم که از میلاد بخوایم بیشتر.
والا از من نباید بخواین، از خودتون باید بخواین که محتوا دست من بدین که من پشت صحنه شده بیارم.
محتوا همیشه هست. بله خب حالا یه کامنت توی یوتیوب برای اپیزود 20 مون گذاشتن که میخواستم بخونم. الهام زرجو: هفته پیش الهام پرسیده بود که خب از روی این دارک مارک، از روی این علامت شومی که روی بازوی چپ، بازو که نه، روی ساعد چپ پیتره، میتونستن تشخیص بدن که این مرگخوار بوده یا نبوده؟ که من گفتم که این به خاطر اینکه جاسوس بوده اصلا احتمالاً دارک مارک نداشته. ولی خب الهام اومده گفته که مگه توی کتاب 4 ولدمورت از طریق دارک مارکی که پیتر داره بقیه رو احضار نمی‌کنه، بقیه مرگ‌خوارا رو؟ پس این دارک مارک داشته. اتفاقاً گابریل هم برامون همچین چیزی رو نوشته توی همین کامنت‌های یوتیوب. و خب این برای من سوال پیش اومد، رفتم کتاب جامعاتش رو، یعنی الان با میلاد رفتیم چک کردیم و توی صفحه 742 کتاب جامعاتش جلد دوم ترجمه خانم اسلامیه، من اینو پیداش کردم که نوشته بود که واقعا دارک مارک داره دونباریک. و خب این واقعا برای من الان سوال پیش اومد، برای خود من دروغ چرا، سوال پیش اومد که این اگه دارک مارک داشت خب پس میتونستن راحت شناسایی کنن دیگه، یا اگه اصلا این دارک مارک داشت چجوری جیمز و لیلی اینو رازدار خودشون کرده بودن؟ خب این مشخص بود مرگ خاره دیگه. یه ذره برای خود من مفهوم نبود همچین چیزی، یعنی سوال پیش اومد.
خب دارک مارک ها وقتی که فعال نیستن یه حالت محوی دارن که شبه تتو و قرمز رنگ روی دست و به نظر میرسه زیاد قابل تشخیص نباشه و کلن منطقی هم به نظر میاد. با وجود این همه مرگ خاری که میشناسیم مثل خود اسنیپ، اگه قرار بود اون علامت همیشه فعال و مشخص و واضح باشه که اصلا خیلی کارا خراب میشد. نه فقط اسنیپ، خیلی ها هستن که تو وزارتخونه و این ور و اون ور علامتشون رو کسی ندیده.
بله.
و اینه که خب اصلا میدونیم اینو، تو کتاب اومده که وقتی که لورد ولدمورت صداشون بزنه اون علامت فعال میشه و واضح میشه. بر اساس اطلاعاتی هم که چک کردیم همون موقعی که پتیگرو عضو این مرگ خارا میشه این علامت هم میگیره ازشون، ولی کسی نمیفهمه دیگه، نه دامبلدور میفهمه نه بردی.
بله. بعدم من دو تا نکته بگم. یکی این که توجه داشته باشیم که دنیای جادوگریه، یعنی ما با منطق دنیای جادوگری این تطور بسنجیم دیگه، همونجوری که عکس روزنامه ها رو با منطق این دنیای جادوگری میسنجیم، همونجور که چه میدونم بیده بزن داره یه درختیه که میزنه سمتش بری و خیلی چیزایی دیگه، منطق منطق یه دنیای جادوگریه و خب حالا دور از ذهن نیستش که یه تتویی هم باشه که جادویی باشه دیگه، دائما در حال رویت شدن نباشه. یک. دو این که ما تو طول همین کتاب جامع آتش متوجه این میشیم که این رنگ تتوه از بین رفته، یعنی خیلی کم رنگ تر شده و خیلی محو شده و از زمانی که پیتر به ولدمورت کمک میکنه که یک جسم موقتی پیدا کنه این تتوه یواش یواش توی طول داستان به ندرت داره یه خود پر رنگ تر میشه، همونجور که حالا توی فیلم توی کتاب هم که هست دیگه، کارکاروف داره به اسنیپ هشدار میده، میگه نگاه کن علامت من داره پررنگ میشه و غیره. این ماجرا هم هستش، یعنی اینم میتونیم در نظر بگیریم که اونجا توی شرکین شکس احتمالاً این تتوه اصلا قابل رؤیت نبوده چندان برای بقیه.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
و ولی امید اون چیزی که گفتش فکته، این که ملت تو خیابون راه نمیافتادن به بقیه بگن آستین تو بزن بالا ببینیم تتو داری یا نه، یک. دو اینم که چیزی نبوده که مثلا خیلی تابلو باشه، خیلی واضح باشه. قبل از اینکه بریم سراغ توییت ها، یه نکته ای هست در مورد همین ویدیویی که تا الان مشاهده کردین توی یوتیوب. اون بخشی که پاتوناسامون رو معرفی میکنیم یه موضوعی هستش که من باید توضیح بدم قبل از اینکه خود اپیزود تموم بشه، سوء تفاهمی پیش نیاد. همونجوری که دیدید هر کدوممون که پاتوناسمون رو معرفی میکنیم شمایلی از اون پاتوناس روی تصویر ظاهر میشه و کنار اون کسی که داره پاتوناسش رو معرفی میکنه قرار میگیره. متاسفانه من VFX خاصی نتونستم پیدا کنم که دلفین شادی رو بتونم به این شکل در بیارم که اون حلقه‌ای که میزنه دور خود شادی باشه و مجبور شدم از همون ویدیویی که سایت خود ویزاردینگ سنتر گذاشته استفاده کنم. به هر حال نمایش داده میشه ولی
ویزاردینگ وورد
باز من گفت تو این اپیزود این سومین باره که من ویزاردینگ وورد رو دارم میگم ویزاردینگ سنتر. امید جان سایت تو عوض کن اسمشو دیگه. بله من از همون ویدیویی که سایت ویزاردینگ وورد گذاشته استفاده کردم و خواستم اینو توضیح بدم که نبود، یعنی نتونستم من کاری کنم متاسفانه. خیلی هم خودم بهش فکر کردم ولی نشدش متاسفانه. ولی هفته قبل از شما خواسته بودیم که برامون بگید که گرگینه در دنیای جادویی هری پاتر نماد چه گروه یا قشری در دنیای واقعی هستش. آلیسون برگر برامون نوشته بیماران مبتلا به ایدز، کسایی که اکثرا گناه خاصی ندارن، یه انسانن مثل بقیه ما، فقط یه بی احتیاطی کردن. جامعه دیده اشتباهی بهشون داره و در صورت فهمیدن طردشون میکنه، در حالی که بیماریشون قابل کنترله و میتونن مثل بقیه فقط با سختی بیشتر یه زندگی نزدیک به نرمال داشته باشن. سیکر افتر تروس هم گفته که اون زمان اگر اشتباه نکنم به هدف ایدز نوشته شده باشه، اما به نظرم هر گونه اقلیتی رو که مردم ازش نفرت دارن یا اذیتشون میکنن و تا میشنون فرد جزء اون اقلیت طردش میکنن و بهش نفرت میدن، میتونن ریموس لوپین های دنیای واقعی باشن. دوست عزیزی هم به اسم نگار مکتب نرفته برامون یه توییت زده و گفته که داشتم لوموس گوش میدادم، دخترم هنسفیری و گوشم کشید، 5 ثانیه پوکر فیس شنید، بعد یهو گفت این میگه هری، مامان همون پسر جادوگره، خیلی کم براش تعریف کردم تا بزرگ شو خودش بخونه. خلاصه که میتونین اسمش رو به عنوان کوچکترین شنونده لوموس ثبت کنین. در ضمن فرمودن چه تونتون حرف میزنن. بعد من اسمشونو ازشون پرسیدم که لطفا اسمشونو برامون بگن. فاطمه 5 ساله از تهران اینجا ثبت شد
عزیزم.
اپیزود 21 سیزن زندانی آزکابان لوموس، فاطمه 5 ساله به عنوان کوچکترین شنونده لوموس ثبت شد در کنار آقا البرز که از قبل از به دنیا اومدن در حال شنیدن لوموس بوده.
امیدواریم که موقعی که 10-15 سال دیگه ما به کتاب یادگان مرگ رسیدیم فاطمه به این سیزنمون رسیده باشه.
خودشو به سیزن آخر لوموس رسونده باشه. خب همین توییتا زیاده، متاسفانه فرصت نمیشه همشو بخونیم، متاسفیم، ولی خب همشون ریتوییت میشن توی صفحه توییتر مرکز دنیای جادوگری. ولی این هفته
ویزاردینگ وورد
ولی خب این هفته ازتون میخوایم که برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که پاتونس شما چیه و از دیدنش چقدر شگفت زده شدید. لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم. مرسی.
خب بریم سراغ پشتیبانی های هفته. مرسده، رضا، کوثر، هریت، لنی پاتر، ریحان، نازنین، مجتبا، یک نفر بینام و آشنای همیشگیمون از همون پشتیبانی مالی کردن. مرسده برامون نوشته سلام دوستان، خیلی ناقابله، امیدوارم بتونم بیشتر از اینها حمایتتون کنم و آدمای بیشتری رو ترغیب کنم برای حمایت. همین قطره قطره هاست که جمع میشه و پادکستی که دوست داریم رو روی آب نگه میداره. بهتون مدیونم، شما تنها عامل نشستن من روی صندلی و کار کردنم هستین. هر اپیزود رو حداقل 3 بار گوش میدم. عالی هستین و موفق باشین. ممنون مرسده. کوثر برامون نوشته سلام، چند وقتی از دنبال کردن هفتگی لوموس جا مونده بودم، الان تقریبا رسیدم بهتون. چه خوب که حسین غریبی داره کتابا رو با ترجمه خودش منتشر میکنه. پرقدرت ادامه بدید. هریت لنی پاتر برامون نوشته روزها همیشه سفید یا سیاه نیستن. گاهی درست در اوج خستگی با خاکستری تیره مواجه میشیم. چشمامونو تیره میکنه و نمیذاره ببینیم. اون موقع است که فقط یه لوموس به درد میخوره و خوشحالم که کنار هم هستیم توی این روزای خاکستری تیره. ریحان هم برامون نوشته سلام لوموشی های عزیز. خسته نباشید. شما واسه من دقیقا مثل اسمتون نور میارید تو تاریک ترین لحظه ها. هیچ کس نمیدونه براش چی پیش میاد. مثل من که پارسال همین موقع نمیدونستم چند ماه بعد با پیدا کردن شما دوباره نور میپاشه به زندگیم. پرقدرت ادامه بدید. نورهای الان نور.
چقدر نور.
نازنین برامون نوشته درسته که تو تنگی بی حد و اندازه شما هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
بنده تکذیب میکنم از همین تیغی
بود. اینو اجازه داریم بخندیم؟
بله اجازه داریم بخندیم.
من همین تیریبون تکذیب میکنم.
یعنی میخوای بگی خلافشو
بله دارم تکذیب میکنم که بگم که گشاده. گشایش های زیادی هم هستش.
به به بله بله آفرین.
بله
ماشاءالله.
در ادامه نشه ولی ای کاش واقعا دنیایی بود که تو شوموس به این با کیفیتی و زود به زود میداشتیم. مرسی از اراده و نظمتون. مرسی نازنین از کامنت واقعا انقدر نزدیکی که به ما فرستادی. خیلی ازت ممنونیم. مشتبا برامون نوشته سلام، من به عنوان یه معمار که تو شرکت نما کار میکنه جمعه شب لوموس از یوتیوب، شنبه تو مسیر برگشت لوموس تو گوگل پادکست، یک شنبه کلاب هاوس، سه شنبه رفت یا برگشت تو کست باکس. هفته خود را چگونه میگذرانید؟ هشتگ با لوموس.
درود بر تو.
مرسی واقعا. درود بر تو مشتبا، خیلی خوشحالمون کردی.
به قول شیمس فینیگان درود بر تو و به قول یکی از مخاطبامون که اینو منصوب به دین توماس کرده بود بازم درود بر تو.
در کنار این پشتیبان‌ها سارا فرد هم تو یوتیوب با زدن دکمه سوپر تنکس ما رو خیلی خوشحال کرده.
با تشکر از حسین غریبی، امین بهرمند، علی خانی و اسپانسرمون فلایتیو، از شما ممنونم که تا اینجا رو گوش دادین. نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین و تا هفته آینده هم شما هم فصل بعدی رو همراه ما بخونین که میشه فصل آخر. اگر هم دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده از همون حمایت مالی کنین. منتظرمون باشین و خدا نگهدارتون.
خسته نباشید بچه.
مرسی که تا اینجا دنبالمون کردید. خداحافظ.
خسته نباشید. تا بعد.